شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
مرسی از وقتی که به من دادید.
خواهش میکنم.
والا من خیلی طولانی برای یه خلاصه به شما میگم، شما هر جایی که سوالی از من داشتین سوال بفرمایید. من و شوهرم تقریبا بوده 15 ساله که با هم ازدواج کردیم، 42 و 44 ساله هستیم. تقریبا بوده 10 ساله به کانادا اومدیم و یه دختر تقریبا 9 ماه و نیمه دارم.
یعنی شما بعد صبر کنین، بعد از 15 سال دختر 9 ماه و نیمه داری؟
بله بله.
14 سال چه میکردی؟
چند سال اول که نمیخواستیم بچه، به خاطر که میخواستیم مهاجرت کنیم و بعد که من اومدم اینجا متاسفانه متوجه شدم که تو سن خیلی پایین، این سن 30 خورده‌ای پریمنوپازم و بچه دار نمیشم. خیلی هم دنبال درمانش نرفتم راستشو بخواییم، به خاطر این که دکتر بهم گفت از اون چیزایی که زیاد قابل درمان نیستش و ضمن این که خب پشوهرم خیلی مشکل داشتم همیشه، ترجیح دادن این کارو نکنم. تا اینکه تقریبا و خیلی هم مشکل داشتم، اینم بگم که خیلی مشکلات دیگه هم داشتم، چند تا سرجری خیلی بدم داشتم. 2007 یه سرجری خیلی سنگین داشتم و بعد از اون خب اون مدتشون خیلی تو خونه بودم. وقتی که البته بگم من قبلا تو ایرانم متوجه شده بودم که شوهرم کت میکنه، چندین بار کات کرده بودم اونو، ولی خب به عناوین مختلف میگفتن چیزی نیستش و اینجا که اومدیم خب مسلماً بدتر شد. چندین بارم اینجا خب دیدم که داره چت میکنه و ازش سوال کردم، بهم گفتن چیزی نیستش، فقط من همجور صحبت میکنم، فقط درد دل میکنم. تو سال 2007 که با یه سری از همکاراش خب خیلی صمیمی شدیم، میرفتیم میمدیم و من احساس کردم که حالا خب اختلاف هم خیلی داشتیم ولی از نظر حسی احساس کردم که دیگه الان اصلا توی این زندگی نیستش و باهاش صحبت کردم، گفت نه، گفتم من مطمئنم که شیبی هستشون تو احساسی اصلا دیگه نیستی تو این زندگی. حالا بله اینکه ما خیلی مشکل داشتیم و البته اینم بگم آقای دکتر که بیشتر مشکلاتمون در رابطه با خانواده اون بود.
حالا به من بگید اگر شما مشکلات داشتید ایشونم به فرموده شما خوشحال و راحت مونه، برای چی ایشون موندن تو رابطه؟ مثلا وقتی که بهانه میتونستن بکنن به دلیل مشکلات به هر حال نازایی شما میخوان از این رابطه بیام، چرا موندن ایشون؟
همین آقای دکتر، من همیشه سوالم ازش اینه و همیشه جوابش من اینه که به خاطر اینکه من تو رو دوست دارم و اصلا من اینو نمیپذیرم، چون من احساس میکنم اگر کسی کسی رو دوست داره قد آزارش نمیگه. در هر حال من اون موقع خیلی دنبال این بودم که به این ثابت بکنم که یکی هست و این میگفت نیست و تو اشتباه میکنی و حالا در نهایت من فهمیدم و فهمیدم یک کسی هست از همکاراش که خیلی هم با هم میریم این بر اون بر و یه خانم تقویم بول که شرقی بود.
خانم چی عزیز؟
مال اروپا بود. بعد من اینو متوجه شدم و بهش گفتم، اول که انکار کرد کاملا، ولی خب من آیدیشو همه رو پیدا کرده بودم بهش گفتم، بعد برگشت من گفت که اصلا اینجور که تو فکر میکنی نیستش، من فقط من به خاطر مشکلاتی که دارم با این خانم صحبت میکنم و تصادفا خیلی دردهای مشترک داریم، از جمله اینکه شوهر من توی بچگی گویا تجربه جنسی بهش شده و این خانم همون حالتو داره و ما از اونجا شروع شد و به همین خاطر خیلی با هم احساس نزدیکی میکنیم و به خاطر همینه که با هم صحبت میکنیم، وگرنه هیچ چیز دیگه ای نیستش. که حالا به من گفت من اشتباه کردم کاملا، منو ببخش. و من اصلا یعنی تو اون زمان، تو حال شما همیشه هم میپرسیم سه تا چیزی که شما خوشتون بود، من یکی از چیزایی که همیشه فکر میکردم شوهرم داره و با تمام مشکلات باهاش مونده بودم، فکر میکردم خیلی صادقه و اونجا همه چی برام شکست.
نه حساب کنید شما
حرفای بدم به
نه حرفای بدم میخوام بهتون بزنم. شما که درباره اون صحبت کردن ایشون اینها نگاه و نظر رو داشتید، چرا فکر کردید دفعه ایشون صادق از آب در اومدن؟ و بعدم صبر کنید عزیز، هنوز برای من مسئله مطرحه. شما در ایران چی خوندید، چه میکردید؟
من فیزیک تدریس میکردم ولی شوهرم مهندس کامپیوتره.
اوکی. اینجا که آمدی شما کار میکردید تو این ده سال؟
از اول نه، ولی بعد البته تو رشته خودم نه آقای دکتر، ولی خب تو هر رشته که رفتم و کار کردم خیلی خوب کار کردم، از جمله حالا دیگه توی تو هر رشته که رفتم کار کردم.
به من بگید رابطه جنسیتون با هم چطور بود، مثلا دو سال قبل، چهار سال قبل؟
همین حالا بعد از اینکه من این خانم حالا پیش اومد و این قضیه
ایمال کی هست ببخش عزیز؟
من 2008 آقای دکتر، من 2008 فهمیدم و یه چیزی بود 6-7 ماه بود که اینا با هم ارتباط داشتن. بعد از اون شوهرم خیلی یعنی خیلی ناراحتی کرد و گفت من نمیخوام تو رو از دست بدم، بمون یه فرصت دیگه بده. و وقتی که من بهش گفتم خب اگر حتی مشکل داری چرا با من صحبت نمی کنی، به من گفت به خاطر اینکه تو نمی پذیری، خیلی عصبانی میشی. و من به خاطر اینکه این مشکلات داشتم آقای دکتر، احساس کردم شاید بعد یه چند سال دیگه بهش بدم، اشتباه کردم میدونم، ولی یه چند سال دیگه گفتم خب بذار شاید خیلی چیزا هم از طرف منه، بذار باز من که تا حالا موندم یه دور دیگه این چند سال زندگیمون بدم. و حالا تو همون فاصله ای که این قضایی ها بود، من پدر مادرم داشتم میمدن، تصمیم گرفتم به پدر مادرم چیزی نگم، اونا برن، چون داشتم برای تقریبا 3 هفته تا هم میمدن برگردن. و بعد من خب حالا برم شو مشاور اینا.
من یه سوالی ازتون بکنم، آیا احتمال داره تلفن یه کاری بکنین صداتون شفافتر و روشنتر باشه؟ چون یه از کانادا تلفن کنین قرار نیست تلفن اینقدر به هر حال صدای اضافه داشته باشه. نمیدونم اگر میشه، اگر نه که هیچ.
من نمیدونم الان بهتر هست؟
به هر حال صداتون بهتر شد، بفرمایید. نه اگر کاری نمیشه کرد که هیچ عزیز.
بعد برای همین خب من تو فاصله هم به من شوهرم گفت نه من اصلا با این خانم قطع کردم، تموم شده. که بعد من فهمیدم که بلا فاصله برگشته به این خانم و دوباره با این خانم ارتباط داره. بعد من دوباره بهش گفتم و گفت نه، انکار کرد. خلاصه این قضیه 2-3 ماه طول کشید تا من دوباره روی تلفنش تکستاشو پیدا کردم و دوباره به من گفت او من اشتباه کردم، من فقط به خاطر اینکه خب یه احساس طولانی بود نمیتونستم به این راحتی قطعش کنم و حالا میدونم نمیخوام وقت شما رو بگیرم. حالا این قضیه بالاخره قطع شد و ما رفتیم پیش مشاور. یه چیزی حدود شاید 4-5 ماه پیش مشاور میرفتیم و بعد از اینکه مشاور صحبت کردم و با شوهرم هم صحبت کرد، من تقریبا قصد داشتم دیگه جدا بشم. مشاور برگشت من گفت که شوهر تو دوست داره و با تمام این مشکلاتی که شما دوتا دارین، جالبه که هنوز احساس هستش، اگر میتونی بمون و یه بار دیگه ترای کن. و متاسفانه من این کارو کردم، خوب شده بود، یعنی حتی رابطه سکسمونم خیلی داشت بهتر میشد. تا یه چیزی حدوده میتونم بگم 1.5 سال نمیتونم بگم خیلی خوب بود، ولی از اون حالت خیلی بد در اومده بود و احساس میکردم که خب شوهرم یه به احساسش برگشته و منم یک کمی داشتم برمیگشتم، چون بعد از اون قضیه خب خیلی ضربه خورده بودم، داشتم برمیگشتم. دقیقا میتونم بگم بعد از 1.5 سال احساس کردم دوباره شوهرم فیزیکلی اینجاست، خیلی تکر میکنه، ولی فقط فیزیکلی آقای دکتر، احساسی اصلا نیستش. و از هم موقع شروع کردم بهش گفتم، چون اینو یاد گرفته بودم که باید حرفمو بهش بزنم، بهش گفتم تو دوباره نیستی اینجا. به من گفت نه. گفتم من این دفعه اگر که بفهمم دیگه واقعا هیچ چیزی نمی کنم. میگم هر بار گفتم با من دعوا کرد، گفت تو اشتباه میکنی، تو بخاطر که تراست تو روی من از دست دادی این حرفا رو میزنی. و متاسفانه تو این فاصله من فهمیدم که باردارم، چیزی که اصلا خب دکترها به من گفته بودن که نه. و حالا بعد یه میسکریج داشتم و بعد از اون دکتر به من گفتش که تو الان میتونی بچه دار بشی، حالا چه اتفاقاتی افتاده نمیدونم ولی میتونی، و راستش رو بخوای آقای دکتر خودخواهی کردم.
نه البته خودخواهی نکردی. ببینید عزیز، شما به عنوان یه زن، همطور که مرد وقتی به این نتیجه برسه که ناتوانی جنسی داره به هم میریزه، یه زنم از این که بهش بگن تو گرچه ممکنه بچه هم حتی نخواد، نازا هستی، به هم میریزه. و بنابراین وقتی که یه همچین فرصت و امکانی پیدا میشه، احساس میکنه که به هر حال باید از این استفاده کنه. و من برای اون کار فکر نمیکنم، مادام که رابطه نسبتاً عادی می بود شما اشتباهی کردید، برای اینکه اون همه رنجی که کشیدید، دردی که بردید، نگرانی و ناراحتی‌هایی که داشتید، حالا یه جوری داشت جواب میداد، اونم به خاطر یه موضوع. به نظر من دلیلی نداشت که ازش استفاده نکنید. و بعدم از این گذشته شما اگر از اون استفاده نمی‌کردید، با توجه به افزایش سنتون دیگه موضوع کاملا منتفی می‌شد. بنابراین من اونو میتونم بفهمم.
البته من واقعا همیشه حرفای شما رو گوش میکردم و میگفتم وقتی بچه میاد یه تجربه یه که با هیچ چیزی نمیتونیم مقایسش کنیم، واقعا برام اینجوریه، واقعا اصلا یه دنیای دیگه است برای من. از این نظر خوشحالم ولی از این نظر ناراحتم که خب زندگی شاید خیلی سخت باشه با وجود اختلافاتی که ما داریم. و حالا بعد از این مدت که من همش به شوهرم میگفتم که یه چیزی هست این وسط، تو احساسی باز اینجا نیستی، به من میگفت نه تو اشتباه میکنی. و من بارها بهش گفتم که اگر این دفعه متوجهشم دیگه چیزی بین ما نمیمونه، همه چی خراب شده. به من میگفت نه. و خب متاسفانه دو هفته پیش متوجه شدم که خب به خاطر اینکه رشتم کامپیوتر بود و شرکتم یه جوری که همه چی اینترنال دارن، من هیچ جوری نمیتونستم به ثابت کنم. ولی احساسی کاملا اینو از دو سال پیش فهمیده بودم که این یه چیزی هست دوباره. و متاسفانه خب دو هفته پیش روی آیکلاد تکستاشو گرفتم که بله با یه خانومیه و این دفعه خانوم ایرونیه، در رابطه با یکی از دوستای ماست. این خانم با من رفت آمد داره، خیلی دوستی با من داره. و من که بهش گفتم میگه که من فقط با این خانم درد دل میکردم. من نمیدونم، بهش میگم چرا نمیای حرفت به من بزنی؟ میگه تو نمیپذیری. در اصل آقای دکتر من اینو اصلا قبول ندارم. من قبلا شاید اینجوری بودم ولی حداقل بعد از اون اتفاقی که برام افتاد سعی کردم عصبانیت خشم خودم رو خیلی کنترل کنم. با مشاور صحبت کردم، نمیگم هنوزم عصبانی نمیشم، صادق باشم میشم، ولی
حالا ایشون اصلا چرا قراره، چرا قد ایشون دلش خود درد دل کنه؟ ایشون چند خواهر برادر داره؟
یه برادر کوچکتر از خودش داره 3 سال و نیم، یا یه خواهر کوچکتر از خودش 11 سال و
نیم. حالا خب میفرمودید.
و حالا من بعد از اینکه اینو فهمیدم، حالا اون خانمم در ضمن من زنگ زد که نه هیچی بین ما نبوده، ما فقط راجع به چایلدهود شوهر صحبت با هم میکردیم، nothing else. بهش میگم که خب اگر این بوده شما almost 3 سال، من فهمیدم که almost 3 ساله که اینا دارن با هم صحبت میکنن. میگن که نه ما از اول اصلا هیچ چیزی نبود ولی یواش یواش احساس بینمون به وجود اومد. و حالا جالبه که شوهر من میگه اصلا این کار اشتباهی نیست که من با خانمای دیگه صحبت میکنم، چون دلیل نداره، من این اشتباه شده که احساس به وجود اومده و ما میخواستیم هر روز قطعش کنیم ولی نتونستیم. و آقای دکتر من از چیزی که فهمیدم احساس خیلی عمیقی هم بین جفتشون هست. اون خانم هم ازدواج کرده و دو تا دختر داره.
هنوزم شوهر داره؟
بله. و ایشون هم میگه نه من اصلا.
چند سالشونه ایشون؟
اون خانم هم همین ولوش 40-41. و به من هم میگه من هپی مریدم، اصلا نمیخوام زندگی تو رو از هم بپاشم. میگم من نمیگم تو بخوای من زندگی ما از هم بپاشی، ولی احساس شوهر من روی تو تخلیه میشه، میاد خونه چیزی برای من نداره. ولی قبل
درمان است. همه ساله در آمریکا بیش از 1,000,000 نفر برای گرفتن طلاق به دادگاه ها یا وکلا مراجعه میکنند. عوامل متفاوتی موجب جدایی و طلاق است که یکی از مهمترین آنها مسائل اقتصادی و مالی است که در بعضی موارد ماها و سالها و هزاران بلکه صدها هزار دلار به خانواده ها ضرر می رساند. برای جلوگیری از این اختلافات و داشتن آینده‌ای مطمئن، بهترین راه تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا بعد از آن است. بهتر است با دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال تماس گرفته تا شما را راهنمایی و کمک کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت، لس آنجلس سنچوری سیتی، انسینو، اورنج کانتی و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-99-99 و 08 ایرانیان.
اگر می‌خواهید با خاطری آسوده مسائل مربوط به مالیات خود را حل کنید، اگر نگران آدیت شدن هستید، به مینو بهبودی در شرکت لینکلن سیستمز مراجعه کنید. مینو بهبودی، اینرول ایجنت و کارمند سابق استیت بورد آف ایکوالیزیشن در مقام ارشد مالیاتی با بیش از 38 سال تجربه در آمریکا، بهترین راهنمای شما خواهد بود. مینو بهبودی در شرکت لینکلن سیستمز همیار و پشتیبان شماست. 213-624-1985 213-624-1985.
اگر با اتفاق ناگواری مواجه شدید، با دکتر کوروش بهزادی وکیل جنایی تماس بگیرید. دکتر کوروش بهزادی وکیل معتبر جامعه ایرانی با 22 سال سابقه کار در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال از حقوق قانونی شما در مواردی مانند رانندگی در حال مستی، مواد مخدر، زد و خوردهای خانوادگی و درگیری با مأمورین دولتی دفاع خواهد کرد. دکتر کوروش بهزادی متخصص در کلیه امور جنایی و دادگاه مخصوص نوجوانان. تلفن 310-441-93
آیا از شاقی با اضافه وزن رنج میبرید؟ آیا دچار فشار خون و بیماری قند ناشی از اضافه وزن هستید و تاکنون نتوانستید وزن خود را با رژیم های غذایی پایین بیاورید و یا جراحی لبند ناموفق داشتید؟ با مراجعه به برند سرژیکال اینستیتوت به مدیریت خانم آنجل ساموالیان، با آخرین دستگاه های مدرن جراحی شما میتوانید به وزن مورد علاقه خود برسید. سلیو گاسترکتومی یکی از جدیدترین و موفقیت آمیزترین عمل جراحی برای کاهش وزن 818-243-9999 brandsurgical.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، فقط یه چیز که من یادم رفت بهتون بگم، همیشه راجع به بد بودن سکسمون اعتراض میکرد و من بعد از اون قضیه اول که متوجه شدم، همیشه وقتی که این اتفاق دوباره میافتاد و من همیشه از این ناراضی بودم و هیچ وقت چیزی نمیگفتم و همیشه من توی این مدت، توی این 4 سال 5 سال اخیر بهش وقتی که میگم اوکی ما دوباره سکس نداریم یا سکسمون خوب نیست، من میگه او من بیزی هستم، من خیلی وقتی سرم شلوغه نمیتونم، همیشه این بهونه ها رو میاره. ولی الان که دوباره این اتفاق افتاده میگه که خب نه، وقتی ما سکسمون بده همینه دیگه. میگم اوکی پس من میخوام برم از زندگی. حالا به من میگه که نه تو بمون، من حاضرم هر کاری بکنم به خاطر دخترمون، حتی حاضرم که یه چیز.
حالا یه سوال ازتون دارم، اذیتتون میکنه ولی بپرسم، شما فکر کنید با همه این آدما رابطه کامل جنسی داشتن؟
با اون قبلی که 2007 بود به من راستش آقای دکتر نمیگه، شما میدونید یه همچین آدمی من نمیتونم رو حرفاش تراست کنم، ولی با اون من تکستاشو که خوندم.
شما تا بهار رفتید توی زندان ها از دزدا بپرسید که شما واقعا دزدی کردید یا نه؟
خب من همینو میگم، من روی تکستایی که از اون خانم اول متوجه شدم تا حتی بوسیدن و این چیزام بود، ولی نه بیشتر از اون، تو تکستش من چیزی ندیدم. این یکی رو
من تازه متوجه شدم که آدما هر وقت با هم رابطه دارن بعدن در تکست همه رو بازگو میکنن. نه خوشحالم از این آگاهی که تازه به من دادی.
من مطمئنم
اوکی عزیز، من اصلا این حرف آخرتون مثل این که من به یک کسی بگم چرا غذای منو نخوردی، بگی خب غذات خوشمزه نبود، بعد بگم چه جوری زنده موندی، میگه خب دیگه زنده موندیم دیگه، ما معلومه چه جوری خورده.
بله میدونم.
خب حالا پرسشتون از من چی عزیز؟
پرسشم از شما اینه که با هم موندم من چیکار کنم؟ به من میگه بمون، من تعهد مالی حتی بهت میدم اگر دوباره من این راهو رفتم، یعنی تمام اولام به تو میبخشم فقط به خاطر دخترمون، ولی من واقعا از نظر روحی دیگه نمیتونم اینو تحمل کنم که دوباره میدونم
شما چقدر اموال داری؟
چیز زیادی نداره
برای این اموالی که داری تو. بله من البته با ایشون مسئله ندارم، من از اینکه ایشون داره خودش اذیت میکنه با ایش مسئله دارم.
آقای دکتر منم همین سوال ازش میکنم. الان من چند روز فقط من دو سه شبشو رفتم بیرون، ولی به خاطر دخترم نمیتونم تمام چیزاشو برم بیرون، ولی جاش عوض میشه اذیت میشه. برگشتم برای گوشش میگم تو خونه برو بیرون، نمیره. و من برام جالبه که یه همچین آدمی میگه من هنوز تو دوست دارم و چرا دوباره میگه این کارو میکنه و همش میگه I made a mistake.
آخه ایشون که آخه گفت که اشکالی تو این کار نیست.
بله.
نه آخه ببینید عزیز، این که من بگم اشتباه کردم، بد کردم، غلط کردم یه مسئله.
خب میدونیم چی به من میگه آقای دکتر؟ میگه ما اینتنشنمون اولی نبوده، ولی چون با هم صحبت کردیم به این راه کشیده شده و بعد ما میخواستیم اینو تمومش کنیم.
یعنی اینتنشن آدم اینتنشن آدم ها دست خودشون نیست یا دست خودشونه، بعد رفتن به سمت دیگری دیگه دست خودشون نیست. آخه این حرفا، ببینید عزیز، من نمیدونم ایشون چگونه به موضوع نگاه میکنه، اونو نمیفهم، ولی اصلا این حرفا معنا نداره. این حرفا یعنی این حرفا معنایی نداره. این حرفا نشون دهنده یا خودخواهی بیش از حد یا واقعا خالی بودن زندگیست که آدم مجبوره یه جوری از یه جایی پرش کنه. و بعدم ببین من ایشون الان میگه، الان دقیقا حرفشون به شما چیه؟
الان به من میگه که اول میگفت من این اشتباهی نبوده، البته الان هم میونه حرفاش آقای دکتر باز میگه آی میده میسته، ولی وسطش میکرمه که ما فقط دو دوست خیلی خوب بودیم که به هم کمک کردیم و تو نمیدونی این زن چقدر به من تو زندگی کمک کرده.
در چه زمینه کمک کرده؟
در زمینه اختلافاتی که من با تو دارم. بهش میگم
وقتی تو احساست اونجا سب کنی. پس ایشون کسی بودن که کمک کردن به زندگی شما؟
بله.
خب چرا یه پولی حسابی بابت کار تراپی به ایشون نمیدن؟
دقیقاً من همین رو بهش گفتم، گفتم که چطور نمیدیم چه تراپی که همیشه این کار میکنی، بعد به من میگه که چطور اینجوری فکر میکنی، چون این زنه تو اینجوری فکر میکنی، امکان داره من برم با یه زن تراپی هم تراپی بکنم و همین احساس پیش بیاد، چطور اینجوری فکر میکنی؟
نه من دیگه خب ایشون برای هر چیزی یه حرفی داره بزنه.
بله دقیقاً. بعد به من هم یعنی بعضی وقتا میگم، حالا من قبلا نمیخوام توجیه کنم عصبانیتامو برای خشممو، ولی بعضی وقتا این حرفا رو که من میزنه من عصبانی میشم، میگه چرا، و دائما هم حرفشو عوض میکنه آقای دکتر.
من فقط نمیدونم ایشون چرا میخواد بمونه توی همچی زندگی که با شما اختلاف داره، رابطه جنسی نداره، کشش و تمایلی آنچنان نداره، از نظر مالی هم که میخواد هرچی داره رو به شما بده که دنی هیچی نداره. بنابراین واقعا برای چی میخواد بمونه؟ فقط برای که حفظ ظاهر رو بکنه؟
من احساس میکنم فقط همین آقای دکتر، میگه به من نه، ولی من احساس میکنم که جلو خانواده خودش و خانواده من و حالا همه نمیخواد، میگه نه، میگه بر به همه بگو ایت اوکی، ولی من میدونم که زیاد چیزش نیست، چون که خیلی آدمیه که میخواد به همه بگه خیلی آدم خوبیه.
بله. حالا البته من یه حرفی برای ایشون دارم بزنم، ایشون بیاد سیر تا پیاز هرچی رابطه داشته رو برای شما بگه، هیچ جا رو پنهان نگذاره.
که البته به شما دقیق قبل این کارو کرد.
نه نگفته. نه همه یه حرفا رو بزنه، البته برن احتمالی که زندگیتون خراب بشه خیلیه، نمیخوام بگم کمک میکنه، ولی اون موقع فقط تنها امیدیست که ایشون بتونه از این بعد یه جور دیگه باشه، در غیر این صورت نه.
ببینین آقای دکتر، حالا میگم بازم من نمیدونم، دفعه قبلا تراپیستمون همین رو بهمون گفت و این کار کرد، خیلی چیزا رو بود روی کاغذ برای من و بعد همیشه من گفت این اشتباه بود که من این کار کردم.
بله.
نباید این کار
نه اون کار نه تا چه حدی رفت؟
برگشت تا آخر به من گفت که من چت کردم، سکس چت کردم، این کار کردم و تمام تقریبا برای من گفت، حالا اگه چیزی بیشتری بود من نگفت دیگه نمیدونم.
نه آخه عزیز، اون که چیزی رو ثابت نکرد.
نه
برحال من نمیدونم، البته انتخاب شما و ایشونه، من فقط میدونم این به جایی نمیرسه، یعنی با این کاردی که به شما خورده و خونریزی که شما دارید دیر یا زود شما میفتید، ولی من از ایشون تعجب میکنم که چرا میخواد بمونه، برای چی میخواد حفظ کنه. شما رو هم آزاد میکنه، چون شما تا زمانی که ایشون این گونه قلابی براتون فراهم کرده، شما هم که متأسفانه آویزونی هستید آویزون میشید، چون شما ویژگی روانی خاصی دارید، یعنی ویژگی روانی خاصتون که کاملا معلومه در یک سال اول شدیداً اذیت شدید و مکانیزم دفاعی شما انکاره، یعنی شما تو دینایل کامل میتونید برید و باش خیلی راحت باشید. یعنی من تعجب میکنم، یعنی مردم حتی با یه سرنخی تا ته ماجرا رو میرند و میفهمند و متوجه میشن. شما تناب دورتون همینجوری پیچیده وانمود میکنید که هیچی نیست، من خودم نمیخوام تکون بخورم، میدونید؟ و به نظر من ایشون حتی به شما کمک کنه، برای که به نظر من خیلی خراب شده، ماجرا یه دفعه دو دفعه سه دفعه نبوده، در زمانهای مختلف بوده، همش هم شکلش درد دل بوده و من نمیدونم ایشون چرا اینقدر دلشون درد میکنه، میدونید؟ و بعدم حالا راجع به شما مثلا چقدر میتونم با کی حرف بزنم، اونم یه مرد راجب همسرش خیلی هنر کنه حرف بزنه، نیم ساعت حرف داره بعد تموم میشه بعد تکرار.
آقای دکتر اینو من مطمئنم که اصلا چطور به خاطر اون خانم هیچ چیز زندگی ما نمیدونه، یعنی کاملا بی خوده.
حالا فکر کنید ایشون در اون رابطه چی پیدا میکنه؟
آقای دکتر من اینو متوجه شدم، یعنی شاید ما اولا که ما با هم دوست شدیم همین حالت داشت، خیلی خوب حرف میزنه، خیلی خوب به دل خانم راه میاد و توی حرف زدن خیلی قشنگ حرف
میزنه. نمیدونم آخه هدفش چیه، فایدهش چیه براشون؟
فکر میکنم که تایید که میشه خیلی چیز میشه، چون همیشه این چیزو من میکنه که چرا من همه منو تایید میکنن تو منو تایید نمیکنی.
شما به سی دی شخصیت ناسالم من هیچ وقت شنیدی؟
نه متاسفانه.
من توصیه بهتون میکنم سی دی شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم روی هم 28 ساعته. دلیل داره، برای اینکه شما اگر چراغا رو دور براتون روشن نکنید هم با شک زندگی میکنید هم پشیمونی دارید.
بله، دلایلی که نمیخوام، برای اینکه احساس میکنم هر روزم با شکه که این داره چیکار میکنه.
بله.
یعنی شک نه، مطمئنم که داره یه کاری میکنه.
نه من عرضم یه چیزیست که اصولاً یه ذره چراغا خاموش ازم، شما یا چراغا رو خاموش میکنید یا چشاتون رو میبندید برای که دنیا رو یه جور دیگه حس و احساس بکنید. اون سی دی 28 ساعته شما رو با یه چیزای آشنا میکنه، بشنویدش عزیز، بشنویدش یکم سی دی چرا ازدواج چرا طلاق رو. خیلی خب، پس اگر اون شنیدید این یکی شخصیت سالم و نرمال، اولم شخصیت سالم و نرمال بعد شخصیت ناسالم یا شخصیت بیماره، گفتم روی هم 24-28 ساعته، یه شخصیت سالم 3 تا شخصیت نرمال و 10 تا شخصیت بیمار رو توصیف میکنه. یه دفعه بشنویدش، یه کمی با خودتون و ایشون آشناتر بشید، ببینید کجا گیر کردید، برای اینکه این مسئله به این سادگی ها نیست. ببینید شما یه بچه 9.5 ماهه دارید که خب اون خودش همچنان ارتباط شما رو یه جوری و به نوعی بعدن هم ادامه میده و به همین دلیل که با یه شناخت بیشتری با آگاهی حرکت کنید. و البته میدونم ایشون اگر احتمالاً صحبت های منو بشنن اصلاً خوشحال نخواهند شد و به جمع
خیلی اصرار اون بود که من به شما زنگ بزنم، چون میگه من آقای دکتر رو خیلی قبول دارم.
آخه قبول داره، آخه قربونش قبول داره، برای این که نمیدونم آخه انتظار چه داشته. شاید هم ایشون دنبال یه کاری میگرده که آخرین تناب رو پاره کنه عزیز، میدونی؟
من یک کمی من واقعا میگم، من وقتی که اون شبی که اینو فهمیدم از خونه رفتم که دیگه برنگردم و اومد دنبالم و انقدر خواهش و تمنا و التماس و به این عنوان منو آورد که خونه بره، ولی بعد که اومدیم خونه نرفت و من به خاطر دخترم چون همه چیش ریخته بود به هم برگشتم.
بله، به هر حال واقعا بهش بگید خودتو منو خلاص کن، برای که نه اینکه بیا حقیقتو بگو، اصلا بگو خیلی اشتباهات کاری بد کردم، نمیخوام باز جزئیات چون کمکتون نمیکنه، ولی این بازی که ایشون باش پایین و بالا میره خودشو از پا در میاره، یعنی این نوع زندگی واقعا ارزشی در هر چی توش پیدا میکنن نیست. این درست مثل که آدم بگن مثلا 500 ساعت کار بکن 50 ضربه شلاق بخور تا یه نون خامه ای بهت بدی، اصلا واقعا ارزش شد. موضوع من برحال امیدوارم بتونید یه جوری کمتر اذیت بشید و به هم آسیب بزنید و دختر رو هم در اون وسط آزار ندید. برای هر سه شما آرزوی بهترین ها دارم، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
من هم جای دوست دارم، خواهش
تمنام شنگ و نجمن با ما باشید.
نامی جدید،
دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات، 310-2-777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی، وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2-777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه، حق الوکاله قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی، 310-2-777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنتس دیدن فرمایید.
پدر و مادرم سناشون رفته بالا، مادرم دندون مصنوعیش لخ شده، پدرم دندونه یه خراب و شکسته داره.
عزیزم من میدونم نباید حرف بزنم، فقط باید گوش بدم، ولی میدونم دکتر آکف جراح لثه و متخصص کاشت دندون میتونن همه دندوناشون رو با هم در بیارن و 4 ایمپلنت بکارن و همون روز تمام دندونای یک آرواره رو هم بذارن. به اصطلاح اینجا بهش میگن All on 4 Dental Implants. شماره تلفنشون هم هست 858-490-9086. وبسایتشون هم www.sandiegodentalimplants.com.
چقدر عالی، برای خرجش چی؟
نگران نباش، قیمتشون خیلی مناسبه، مشاوره رایگان هم دارن. تازه من و تو هم میتونیم زمان جراحی پدر و مادر هر کدوم فری کلینینگ و اکس ری هم بگیریم. دکتر آکف 858-490-9086.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی مشاور فارسی زبان، آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040. 818-326-4040.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز تقدیم می کند کنفرانس چگونه می توان به امنیت و آرامش رسید. زمان: یک شنبه 16 نوامبر 3-6 بعد از ظهر. مکان: اوسی پلازا، واقع در 2575 مک‌کیو وی در شهر ایرواین. ورودی $30 و کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
آیا میخواهید در مهمانی و جمع دوستان چون الماس بدرخشید؟
بله.
نگران نباشید، کلید موفقیت شما دست جفریه.
جفری کیه؟
یعنی شما نمیدونین جفری کیه؟
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، با آقایتون میرسم که کنفرانس کودکی درون رو من دیشب سه‌شنبه 4 نوامبر داشتم، ولی کمی جا داریم که دوستان بخوان در سه‌شنبه 11 نوامبر به ما ملحق بشن. این کنفرانس 8 است و 1 آن رفته است و خلاصه مطالب هفته گذشته، خلاصه رو عرض خواهم کرد و ادامه خواهیم داد، ولی بعد از اون کنفرانس های من بعد از جلسه اول و دوم قرار نیست کسی بهش ملحق بشه، چون به هر حال قسمت اعظم مقدمات رو از دست داده. همچنین کنفرانس کودک درون رو در تورنتو کانادا دارم در روزهای شنبه و یک شنبه 29 و 30 نوامبر از ساعت 10 صبح تا 6 بعد از ظهر، هر روز 8 ساعت روی هم 16 ساعت خواهد بود. همراه است با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی از تولد تا 12 سالگی و 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی. کارت ورودی رو میتونید از مراکز منتخب ایران تهیه کنید، از رادیو صدا ایران و در محل کنفرانس هم حتما خواهد بود. ضمن کنفرانس چگونه میتوان به امنیت و آرامش رسید رو یک شنبه 16 نوامبر ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر در شهر ایرواین در اورنج کاونتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی نزدیک جمبری و خیابان مین خواهم داشت. ورودی این کنفرانس 3 ساعته $30 هست یک شنبه 16 در منطقه اورنج کاونتی در شهر ایرواین. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام شما دکتر.
سلام بفرمایید.
من خواستم راجع به یک رابطه هم یعنی صحبت بکنم با تون، ازتون کمک بگیرم. البته شما یه بار به من تو زندگی کمک کردین و زندگیمو واقعا نجات دادین. تو یک سفری با تون بودم، چند راه نمانیم کردین و بخاطر همون دوباره مجبور شدم الان دوباره به مشکل پیدا کرد برخورد کردم و دوباره برای همون بهتون زنگ زدم. دکتر اینجوری بهتون بگم که من قبل از این که در هدف من این است که راجع به این رابطه صحبت کنم، ولی میخوام یه آگاهی بهتون بدم که بدونین که رابطه قبلی من چجوری بود که شما کمکم کردین. توی رابطه قبلی من با خانمی دوست بودم که سنش از من تقریبا 8-9 سال بزرگتر بودش و ما تو اون سفر مشکلاتی هم داشتیم. به هر حال همسفر شما شدیم و شما من راهنمایی کردین که من گفتم این مشکلات دارم، من تازه از کارم اومدم بازنشسته شدم، یعنی اومدم بیرون از طریق مدیکالی بازنشسته شدم و این شرایط زندگی من با این خانم الان اینجوری تقریبا 7-8 ماه با همین و این مشکلات دارم اینجوری دارم. و شما اونجا من راهنمایی کردین که آقا جان شما اختلاف سنیت با هم زیاده، به درد همدیگه نمیخورین. البته این خانم از نظر تحصیلات در سطح خیلی بالایی بودن و یعنی اختلاف تحصیلاتیمون خیلی زیاد بود و اختلاف سنیمون هم زیاد بود که خب راهنمایی کردین. من وقتی بعد از سفر برگشتم همونجوری که گفتین یواش یواش آروم آروم، چون با توجه به مشکلاتی که داشتم آروم آروم جدا شد و کم کن رابطه تو تا تموم بشه. خب شد و خیلی هم اذیت شدم بعدش آقای دکتر، تا از چون یک بچه تقریبا نمیدونم یه جور آدم احساساتی هستم، خیلی هم دوستش داشتم و در حال جدا شدم تموم شد. بعد از اون رابطه یک رابطه خیلی کوچیکی رو باز دوباره شروع کردم که نشد. در بعدش وارد یه رابطه جدی شدم، با یه خانم آشنا شدم که تقریبا 10 سال از خودم باز این دفعه کوچیکتر بود و این خانم از نظر قیافه و هیکل و تیپ واقعا حالت یک خیلی خوب بودن و خب منم همون در سطح خودم خیلی خوب بودم، یعنی بچه بودم که همیشه چجوری بگم جوونی تری دختر بازیمو میکردم همیشه و اصلا اهل این نبودم که بخوام مثلا توی یک رابطه همیشه بمونم و برام هم زیاد مهم نبوده از این رابطه به اون رابطه میرفتم اینا، تا اینکه رابطه قبلی باعث شد که من مثلا 8 ماه بمونم یا 9 ماه بمونم که تمومش کردم و این رابطه از اینجا شروع شد که ما با هم آشنا شدیم. یکی دو ماه اول و همه چی خیلی خوب بود، خانواده هم دیگر رو دیدن. خب با توجه به رابطه های قبلی همیشه خواهرم و مادرم مخالفت میکردن تو رابطه های من، یعنی میگفتن این از این نظر به درد ما نمیخوره، این از این نظر به درد ما نمیخوره و بعدن به این نتیجه رسیدن که واقعا اینا دارن راست میگن. اون یک ایراد داره، اون سنش بزرگ بود، اون شخصیتش با من فرق میکرد، تحصیلاتش فرق میکرد. خب بعدن به این نتیجه رسیدن که میرسیدن که واقعا اینا دارن راست میگن. ولی تو هر رابطه‌ای که میرفتم این حس رو من میدونم که اون با اون کسی که دوست بودم این حس رو ببرم، اون دخترها ببرم میدونم که آقا خانواده تو نمیذارن تو ازدواج کنی، نمیخوان تو ازدواج بکنی، به خاطر همین هی دارن سنگ میندازن، هی ایراد میگیرن، هی این مسئله رو بزرگ میکنن، هی این مسئله رو بزرگ میکنن و تا که وارد این رابطه شدن.
شما چند سالتون عزیز؟
من 33 سال.
و چی خوندی چه میکنی؟
به قول آقای دکتر من دیپلم گرفتم از ایران گرفتم، 16 سال پیش از ایران اومدم، به صورت اومدم از ایران بیرون و اومدم آلمان که آلمان زندگی میکردم. همش هم تو بیزینس بودم، از نظر کاری همش خودم و خودم کار میکردم، بیزینس های مختلف داشتم، اینجا هم الان بیزینس دارم و با خانواده هم همیشه زندگی کردم. ولی
خانواده یعنی چی؟ یعنی توی خونه با هم بودی؟
بله، با مادرم و خواهرم. ولی مادر خواهرم تو امریکا، مادرم و پدرم تو امریکا بیشتر با هم بودن. تو آلمان که بودیم من مثلا 18 سالم تو بود دیگه، خواهر کوچیکم که 4 سال اختلاف سنی با من داره مثلا با خودم آوردم آلمان و ایشون از اون زمان همه کاره زندگی من بود. یعنی من روزی 10 بار با ایشون صحبت کنم، دو تا مغازه مثلا تو آلمان داشتم، همه کارهای من ایشون بودن. یعنی من هر لحظه که وارد یک دروسری می‌شدم یا می‌خواستم وارد یه منجلاب بشم، ایشون منو کشید بیرون. یعنی مدیر اصلی خانواده ما از نظر مالی یا از نظر حجری ایشون.
خواخ داستانی نیست. نه ببین عزیز، اینکه اونا نظری داشته باشن، نظری میتونن داشته باشه، ولی که نظرشون اینقدر درست باشه نیست. فقط اشکال کاری نیست که تو اینقدر اشتباهات آشکار میکردی که هر کسی میفهمیده این کار درست نیست. میدونی مثل اینکه آدم بره خونه 1,000,000 دلاری رو 3,000,000 دلار بخره، خب هر کی بیاد کاری نداره که خونه زیباست یا نیست، خوبه یا نیست، میگه آقا اینقدر نباید پولش اینقدر باشه. بنابراین علت، چون مادر و پدر، مادر و خواهر تو که نمیتونن متخصص این موضوع باشن، اونم با یه دیدار کم آدم ها رو بشناسن، تو خودت نشناسی، فقط تو دست گلای عجیب و غریب آب میدادی، اونی که هم آشکار اینو نشون میداد. ماجرای مدیکالی که بهش اشاره کردی چی بود؟ چون من نمیدونم موضوع چیه.
Post-traumatic stress disorder.
خب آخه این چه تأثیری تو زندگی داره؟
خب یک سری این جدیدن البته برای من به وجود اومده، مثلا مال 2 سال پیش، تقریبا 1 سال 2 سال نیمی پیش به وجود اومده.
چی شد؟
که من به خاطر اون شغلی که داشتم اومدم بیرون، به خاطر همین شغل منو بازنشسته کردم، به خاطر همین کار، و من دیگه بازنشسته شدم.
نه نفهمیدم، به خاطر پست تروماتیک استرس دیسوردر شما رو بازنشسته کردم؟
جابی که داشتم اگر اینو می‌داشتم، اگر این مریضی رو می‌داشتم بازنشسته.
خب پست تروماتیک استرس دیسوردر مربوط به چه حادثه‌ای بود؟
جنگ.
آه آی سی، نه متوجه شدم.
و در رابطه مثلا با تیم تو کروز صحبت کردم،
نه یه چیزی الان یادم اومد عزیز.
حالا من وارد این رابطه شدم و این خانم خیلی خوب، ما همدیگر خیلی دوست داریم.
ایشون 23 سالشه؟
23-24 سالشه.
دختر ایرانی هن؟
بله ایرانی.
چه مدت صبر کن صبر، چه مدتی است ایشون تو امریکان یا آلمان؟ الان نمیدونم شما کجایی.
من آمریکا ام، لس آنجلس.
اوکی، چه مدتی است ایشون در
ایشون وقتی که با من آشنا شدن تقریبا 1 سال و نیم بود که اومده بودن امریکا.
اوکی، ایشون چی خوندن، چه میکنن؟
هیچ، ایشون هم دیپلم داشتن و کار.
اوکی، با کی اومدن اینجا، چطور تونستن بیان امریکا؟
خب از طریق پناهندگی.
اوکی، خانواده‌شون هم با ایشون هستن یا نه؟
بله، پدر و مادرشون.
پدر و مادر، خواهر برادری ندارن؟
یه برادر.
بزرگتر، کوچکتر و کجاست؟ چقدر؟ و کجاستون؟
همشون امریکا.
اوکی، پس اونم اینجاست. چند سال کوچکتر میدونی؟
بله، تقریبا 10 سال.
یعنی یه برادر 13 سال هم داره.
بله بله.
و هر 4 تایی 1.5 سال قبل آمدن امریکا.
بله بله.
بریکن. خب چه خبر است بینتون؟
من خلاصه اول آشناییشو با ایشون آشنا شدم و همونجا که عاشق میشم دیگه عاشق شدن، یعنی دیگه در سطحی که دیگه روان عاشق شدم، همدیگه رو دوست داشتیم خیلی خوب، خانواده ها با هم رفت آمد میکردن، میامدن میرفتن. و اینا من باید ناگفته بدونم، من این خودم حس کردم، من از نظر سکشوالی کلن آقای دکتر مشکل داشتم چندین ساله، یعنی علاقه خیلی زیاد دارم و به خاطر این علاقه خیلی باجا هم دادم تو زندگی و مشکلاتی دیگه هم دارم، شاید نمیدونم، شاید خوب مثلا سکس از نظر سکسی خوب هستم یا چیز که مثلا حتی با اکسام هم گاگوداری در ارتباط هم. مثلا با اگه یک دختری بودم، ولی تو این رابطه من هیچ کاری نکردم، چون واقعا از ته قلب عاشق این خانم بودم، یعنی واقعا دوستش داشتم، خانواده ها رفت آمد میکردم، پدر مادرم خانوادم راضی بودن که آقا اوکی شما اگه میخوای ازدواج بکنی ازدواج بکن.
چه مدتی چه مدتی هم دیگر میشناسید گفتی؟
الان تقریبا 10 ماه. ولی من از اونجایی که یه حس فضولی همیشه داشتم از بچگی، من کنجکاوی داشتم، یه سری کارهایی کردم که متوجه شدم بعد از 2 ماه، مثلا بعد از 2 ماه که من دوست شدم با ایشون، من یه ماشین آخرین مدل BMW مثلا صفر ازشون گرفتم، گذاشتم زیر پاش، ایشون هم یه خانواده سطحش مثلا خیلی مثلا معمولی پایین‌تر، و من مثلا خب بعد ما خوب و از یک مثلا خونه یه خوابه اینا رو خودم با نه که اونا به من پیشنهاد بدن، من خودم گفتم نه اینجا کلاس نداره، بیاد اینجا زندگی کنید، اینو من میخرم، اونو میکنم، این کارو میکنم، این کارو میکنم، و خلاصه شاخ و برگ دادم. و بعد از 2 ماه که گذشت اینا، من یک حس کنجکاوی دیدم که مثلا با خودم گفتم که مبادا اینا مثلا به خاطر پول من یا مثلا به خاطر چیزی من هستن با من دوست میخوان باشن اینا، و تقریبا فهمیدم که چرا حس گرفتن از منو دارن، ولی یه جور قشنگ عکس میشد تو این زندگی یا تو رابطه که واقعا منو دوست داشت و من هنوزم میگم ایشون منو واقعا قبلا دوست داشت، ولی شاید راهنمایی خانواده‌اش بود که فقط میگفت از این بگید این کارو بکن این کارو بکن این زندگیمون درست بشه. و من باعث شد که استاپ بکنم بعد از اون مدت. گفتم با خودم، گفتم که اوکی حالا بذار من یکم خودم بیپول نشون بدم. مغازه ها مثلا گفتم بازار خرابه، کاسبی خرابه، حقوق بازنشستگیمو جمع کردم یه مقدار کمو میدادم و اینجوری بگم که من کرایه خونه مادر کرایه خونه اونا رو من میدادم، خرجی خونه رو من میدادم. البته خودش کار میکرد ولی اونقدر نمیرسید. بعدا من گفتم بابا با این 1200 300 دلار کار میکنی چه بشین تو خونه من خودم کیکر بزنم دو بار بعد مثلا اینا. خلاص اینا پیشتازه خود من بودش همش. و یه جوری دیگه اینقدر عاشق شده بودم که از نظر مثلا سکسیم نزدیک شده بودم که بیشتر هر روز میخواستم و چون خانواده بودش این میشد این من اومد بدیم، من اومدم گفتم که آقا بیا با هم ازدواج کنیم که بریم سر خونه زندگی مونیم. ولی اون حس ترس رو داشتم که امضا نکنم کاغذ داره. تنها راهی که پیدا کردم که بتونم کلک بزنم که مثلا ایشون با من بیاد زندگی بکنه اینه که گفتم که خب اینا با قانونا آشنا نبودن، گفتم بیا بریم لایسنس بگیریم که ما ازدواج کنیم. لایسنس هم همون مثل برگه ازدواج که تا وقت بگیریم و کارامون رو بکنیم ازدواج بکنیم. و با این لایسنس ما به خانواده‌اش گفتیم که ما رفتم خونه خوب گرفتم، پنت هاوس گرفتم و رفتیم سر خونه زندگی مون. 4 ماه زندگی کردیم که خواهر من چون حالا بچه زرنگی شد شروع کرد کردیت کارتای منو چک کردن، حسابای بانکی منو چک کردن، دید وای مثلا من دارم چه خرجایی میکنم چه کارایی میکنم، شروع کرد استاپ کرد. گفت ببین تو داری اینجوری خرجا رو میکنی اینا به درد اینجوری نیستش، اینا دستش اینه دستش اینه. مثلا من یه کردیت کارت آنلیمیتد گرفته بودم به دختره دادم، حالا اون خرج نمیکرد مثلا یه خودش نشون میداد خرج همش پیشنهادات خودم. شروع کردم خانواده من سنگ ناسازا زدن که ببین اینا فقط دستشون اینه که مثلا پول تو رو بگیرن و بعد از اینم مثلا ولد میکنن میره وقتی که زندگیشون درست بشه. چون هم از نظر قیافه که نه، از نظر سنی به هم نمیخوریم و اینا تازه از ایران آمدن، تو بچه ساده ای، تو نمیفهمی، تو قلبت مهربون، هر کاری داری میکنه از روی چیز میکنه. در صورتی که میگن که من حواسم بود ولی خیلی دلم ترجیح میکردم. یعنی اصولا زندگی اینجوری همیشه چون میچرخید از 10-15 سال گذشته. من فقط پول در میآوردم ولی بلد نبودم هیچ وقت منش کنم. پولم میدادم به خانواده میگفتم این کارو بکنید یا اون کارو بکنید. خودشون برام زندگی منو، یعنی خواهر من خواهر کوچیک من زندگی منو درست کرد که باهاش مثلا خونه بخرم، همه کارام مقابله داشته باشم. یعنی قول میکنم من اصلا برام پول مطرح نبود. خلاصه اینا همه گذشت. ما 3-4 ماه که تو خونه با هم زندگی میکنیم درگیری ها شروع شد دیگه. البته از اون برم اونا به من میگفتن، اون خانم که باش بودم به من میگفت تو اجازه نداری با خواهره، چرا خواهره تو همین مسئله دخالت میکنه، چرا پولاتو میگی به خواهره، چرا این کارو میکنی، مادرش همینجوری، چرا این کارو میکنی، نباید با اتفاق مارکی جدا باشه، فلان باشه، پیش فلان باشه. از اینجور چیزا درگیری ها شدید شد. از اونجا هم که من خیلی وابستم به خانوادم که رفتم تو دیپریشن، هی رفتم با خودم فکر کردم، هی میخواستم طرف خانواده خودم راضی بکنم، خانواده اونا راضی بکنم، این خانوم راضی بکنم که همه چی درست بشه، دوباره من برم واقعا عروسی بگیرم، واقعا برم سر زندگی، چون دوستش میداشتم، واقعا دوستشم زندگی کنم باشندی. و به هم خورد و خلاصه یه درگیری های پیش اومد.
به هم خورد یعنی چی؟
یعنی که دیگه من گفتم، باز گفتم که اوکی من میخوام این خونه که کرایه پس بدم، برم یه خونه بخرم که بریم سر خونه زندگی. اون یه چند روزی تو برو خونه مادر پدر بریم یا اونجا، چون منم میرفتم خونه رو میخوابیدم، چند روزی اینا رو تموم کنیم اینا. سری من خونه رو عوض کردم و وسایل رو جمع کردیم، یه شب رفتیم اونجا که به هوایی که من میخوام خونه بخرم و بریم سر خونه زندگیمون اینا. که تو همین یه هفته که داشتیم چیز میشد درگیری شدید شد و دیگه یک مشکلاتی پیش اومد و حرفای پیش اومد اینا که من یه گفتم آقا جان اصلا نمیخوام. من رفتم با زور و دعوا ماشینم رو ازش گرفتم چون ماشین به نام خودم بودش و یه سری وسایل پیش اومد داشت من دادم اینا. ولی بعد از سه روز دوباره آقا دکتر پشیمون شد.
آخه تو منیک دیپرشن سنگین داری عزیز، با بوردرلاین پرسونال دیسوردر قاطی کردی قربونه. آخه این کارا که کار آدم عادی نیست، تو در حالت شیدایی و سرخوشی و با یه توانایی که داری میپری بعدن سقوط میکنی، بعدن هم به خاطر بوردرلاین بودنت بر دنیا برات آفول و بیوتیفول میشه، از زندگی خوب زیبا تبدیل میشه به یه پدیده وحشتناک، احساست حالت راجع به آدم ها میتونه عوض بشه، از دوست به دشمن تبدیل میشی، بعدم توانایی بازی و در حقیقت دستکاری و منیپولیت کردن و همه این چیزا رو هم به مقدار زیادی داری و در نتیجه خودت و دیگران رو میتونی گرفتار کنی عزیز. یعنی فقط برای من مسئله این است که با این کاری که کردی حالا اصلا فرض کن تمام اون خانواده آمدن دنبال پول تو، ولی اگر این دختر تو رو دوست داره، تو همونو دوست داری، چه فرقی میکنه؟ در این حال تویی که از امتیازاتت مثلا اینی که پول داری، خب این که عیب تو نیست، اونا هم که نمیخوان باش کاری بکنن، بعدم تو خودت شرایط اونا فراهم کردن، تو هم به هر حال اون پول رو در اختیارشون گذاشتی، ولی دیگه خشم و عصبانیت و گرفتاری نداره که تحت تاثیر خانوادت قرار بگیری و بعدم بخوای رابطه رو به هم بزنی. من نمیگم این کارا درست بوده، ولی اون دو اونا میتونن گناهی نداشته باشن. یه مردی میخواد کمکشون کنه، یه مردی است که براش مثلا یه دلار به اندازه 10 سنت یا 5 سنت اوناست میخواد خرج کنه، میخواد بهشون بده. اونام که الان با مشکلات و مسائل روبرو هستن، علاوه یه زمینه ما داریم که خب خانواده ایم و فامیل ایم و هر کسی بتونه دست دیگری رو میگیره و کمک میکنه و راهنمایی میکنه و مساعدت میکنه، اونام اینجوری میتونن خیلی واقعا کم گناه بدونی که توته و نقشه ای باشه از فرصتی که براشون اومده استفاده کنن. چرا یه دفعه تبدیلشون کردی به یه آدمای اینقدر خوبی که تو عاشقشی، براشون همه کار میکنی، یا دختری که عاشقشی یه دفعه تبدیل میشه به یه آدمی که باید بجنگی، بعدم دست به مانورایی بزنی که هرچی رو بهشون دادی از اونها پس بگیری. یه کمی فکر کن، بذار ما پیام ها رو بشنویم ببینم چی میخوای بگی عزیز و واقعا کجا این شرایط و وضعیت رفتی یا خواهد. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشی.
KSWD FM HD3 Los Angeles.
به مرکز زیبایی بیولی هیلز کاسمتیک اند لیزر سنتر در قلب بیولی هیلز خوش آمدید. در بیولی هیلز کاسمتیک اند لیزر سنتر با مدیریت و دستهای پرتجربه دکتر کتی گوهر که مورد اعتبار و شهرت ستارگان هالیوود می باشد، به شما کمک می کند تا صورت و اندام خود را زیبا و جوانتر کنید. با روش تامی تاک، لایپوساکشن، برز انلارجمنت و ریداکشن، لیزر هر رموبال، مواد پرکننده، بوتاکس، اکنه و کمیکال پیلینگ. در بیولی هیلز کاسمتیک ان لیزر سنتر، دکتر کتی گوهر چه با عمل جراحی و چه بدون عمل جراحی، با اطلاع به سالخوردگی پوست و افتادگی صورت و بدن، با تکنولوژی پیشرفته زیبایی و جوانی را به شما در کوتاه‌ترین زمان ترمیم باز می‌گرداند.
تلفن 310-275-41-55 310-275-41-55.
لکس سانامونیکا به مدیریت دنی بنایان حراج بزرگ خود را اعلام می کند. لکس سانامونیکا با بیش از 700 دستگاه موجودی نو و سرتیفاید پری اون، بهترین سرویس و قیمت را در اختیار شما می گذارد. دنی بنایان در لکس سانامونیکا منتظر دیدار شماست. 310-505-9448 310-505-9448.
دکتر مهنوش شبلید، مشاور خانواده، روابط زناشویی و مشکلات فردی. اگر دچار اضطراب، خشم و افسردگی هستید، با دکتر مهنوش شبلید تماس بگیرید. دکتر مهنوش شبلید راهنمای شما خواهد بود تا مشکلات شما در کوتاه‌ترین مدت برطرف شود. اینتر نمبر 67134 تحت نظارت دکتر میهان. تلفن 310-999-58-55 310-999-58-55.
خب شما حاضری؟
البته که حاضرم.
جواب سوال شما، نام معتبر مجموعه از حبوبات، لبنیات، عسل و مرباهای خوشمزه، ادویه‌جات، انواع روغن و صدها فرآورده سالم و لذیذ دیگه است که مصرف روزانه داره و زبون‌زد خانم‌های خوش‌سلیقه و مشکل پسند مثل شما.
خب این که معلومه، من همیشه محصولات گلچین رو مصرف می‌کنم.
آفرین به شما.
گلچین بهترین بهترین هاست.
The Itsy Bitsy Spider Van climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the vein away. Out came came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider vein will never come again.
Varicose veins cause serious health issues such as blood clots, leg ulcers, and pulmonary embolisms. Using the state-of-the-art endovenous laser therapy, Dr. Masoodi at Aluna Vein Centers frees you from painful varicose veins. The treatment is minimally invasive, just a 30-minute office procedure covered by most PPO insurance and Medicare. So call Aluna Vein Centers at 310-855-7171 and get back to work the next day. Treatment has never been more affordable than right now. Get screened and get rid of your pain. Financing available on approved credit with locations across Southern California, including Beverly Hills, Encino, and Irvine. It's never been easier and more affordable to get beautiful pain-free legs. Aluna Vein Centers. Just call 310-855-7171. That's 310-855-7171. Or log on to AlunaVeinCenters.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
ببخشید آقای دکتر، من چرا گفته نمونه که اینجا هم باید بگم که ما وقتی که آشنا شدیم، خب ما تقریبا با اینجوری بگم، ما تقریبا این خانواده، نمیخوام بگم مذهبی هستیم، ولی خانواده مثلا اصیلی هستیم که همه چیزمون مثلا چجوری بهتون میگم اصیل مذهبی هستیم. ولی وقتی ما با اینا آشنا شدیم، مثلا خیلی طبیعی، هنوز پدر ایشون مثلا نیومده بود اینجا، مادر ایشون مثلا اومد، مثلا عکس مثلا ازدواج کردم، مثلا عکس دوست پسرش نشون داد، من دوست پسر دارم و الان که مثلا برگشته، حالا که آخرش بهتون میگم چی شد که دعوا شد، من دعوام با ایشون
نفهمیدم. مادر ایشون دوست پسر داشته؟
بله. یا بعد خلاصه یه سری آزاد، مثلا خیلی راحت بودن با این مسائل.
اینا راحتی نه آزادی نه راحتی، آدم شوهر داره، دو تا بچه داره، بعد عکس دوست پسرش رو به مردی که با دخترش میره بیرون نشون میده،
به خانوادم حتی مثلا، و خلاصه کاری ندارم آقای دکتر. اینا چیزی بود که تو فکر من میرم. من خودم تقریبا نمیخوام بگم مذهبیم، نه، ولی
اصلا به مذهب ارتباطی نداره. خب
بعد خلاصه به اینجا برسیم که جدا شدیم و بعد دوباره من دیگه طاقت باز نیاوردم، با دوباره رفتم معذرت خواهی، همه چی رو گفتم درست میکنم، ببخشید هر اتفاقی افتاده فلان اینا، خلاصه اینا رو دوباره درست کردم. اینا
یعنی چی؟ اینا رو دوباره درست کردم،
یعنی دوباره رابطمون رو برگردوندم.
نه، ماشینو برگردونی بهشون.
نه، ولی رابطه رو درست کردم. من این مدتی بالا پدرم قهر کردن به خاطر من، منو ترک کردن، خواهران منو ترک کردن، دیگه با من صحبت نمی کردن، رفتن مادر پدرم ایران، باز دوباره برگشت کردن. خلاصه در این مدت دیگه من انقدر خانوادم رو اذیت کردم که اینا گفتن اوکی دیگه، من شبا دیگه خوابم نمی برد دیگه، من خودم هستم، من خودم رو می خوابدم اونجا. ولی خب ما با هم رابطه داشتیم، مسافرت بودیم، می رفتیم و تنها چیزی که ممکنه بگم توی رابطه ما رو نگه داشته بود، مثلا مثلا سکسی بود و ولی خیلی خوب بودیم با هم دیگه، تا اینکه من خانوادم راضی کردم که آقا باید بریم خواستگاری، اینا هم قبول کردن و که میریم خواستگاری. بعد خدمت عرض کنم، همه هم قبول کردن و که میریم خواستگاری. خواهر پیشه که من رفت با ایشون صحبت کرد که آقا ببین، ما خانوادمون اینجوری، این مشکلات پیش اومده، همه چی کوتاه بیاد تموم بشه، بری دنبال کارش، تو هم باید سعی کنی بری دنبال کار پیدا بکنی، برای خودت زندگی کار پیدا بکنی، درستو بخونی، نه اینکه تو خونه بشینی. سعی نکن باید
نه الان وارد اون بحثا نشید. خب شما که می‌خواستید با ایشون ازدواج کنید، برای خواستگاری دیگه این حرفا چی بود؟ یعنی چی؟
یعنی میخواد قبلش بهش بگه تو باید این کارا رو بکنی، که مثلا یه نفر باشه که منو جمع بکنه، مثلا مثل خواهرم. یعنی اینجوری مثلا،
یعنی پسر بچه‌شونو چند تا دایپر میخواستن بدن به اون خانم، بگن از پسر ما وقتی کثافت کاری میکنه ترتمیزش کن،
حواسم بهم باشه که مثلا ولخرجی نکنم، پولا
هم در دقیقاً هم حرف من همینه دیگه. این چه ارتباط داره که ایشون باشه بره مدرسه سر کار؟
خب
حالا فامیل شما هم راهنماییاشون جالب. خب بعدش؟
بعد خلاصه تا اینکه یه روز دو روز بعدش دوباره تماس حاصل شد که ما با هم قرار شد که اوکی، منم گفتم اوکی، منم یه صادقانه هستم، این حقوقم، این درآمدم، این کارامو اینجوری می‌کنیم، با هم بریم خونمون رو می‌گیریم، میریم سر خونه زندگی، همه چی آروم میشه، خانواده‌ها دوباره با هم آشنا بشن، برگردن. تا اینکه یه دفعه مثلا مادر خانم به من زنگ زد که من هر کاری که دلم بخواد میکنم، به کسی ربطی نداره فلان، من اینجا مملکت آزاده، اینجا اله من، اگه شوهرم داشته باشم میتونم برای خودم دوست و پسرم داشته باشم، من فلان و فلان و فلان و فلان اینا. من همون لحظه که ایشون دیگه همیشه در اینه که خوب بود اصلا شوهر سوال میکرد، گفتم نمیخوام آقا جان، شما نه دخترت میخوام نه شما میخوام. من خلاصه با ایشون باز دوباره اون شب به هم زدم.
آخه ایشون برای چی این تلفن کرد این حرفا رو بزنه؟
گفتش که بیا که چون اون شبی که رفته بود مثلا خواهر من صحبت کرده بود، گفته بود به مادرت بگو چون مثلا تو این شهر ما داریم زندگی میکنیم، مثلا نباید این کار رو بکنی، نباید عکس مثلا کسی نشون بده یه کاری رو بکنه مثلا بعد این بعدشون به من زنگ زده که باید خواهرت رد میره بیاره اینجا و از من معذرت خواهی بکنه. گفتم من خواهرم رو نمیرم معذرت خواهی بکنه، هرچه من تموم شده باید دنبال کنش. خلاصه باید 3-4 روز گذشت از اون وقت گذشتن، تقریبا این 10 روز گذر گذشته، من اصلا نمیتونم مثلا با خودم نمیتونم قبول بکنم که دیگه ایشونو دوست ندارم و واقعا هم دوستش دارم. هی باید تو فکر میری که برگردم.
نستم تو آدم معتادی هستی، هم سکشوال ادیکشن داری هم پرسنالتی ادیکشن داری، تو به آدم ها معتاد میشی.
دقیقا.
و بنابراین با مواد مخدرت پایین و بالا میری، رابطه ای تو با این دختر خانم و خانوادش مثل رابطه یه هروئینیه با هروئین، وقتی نداره دنبالش میده و التماس میکنه و به خاطرش همه کار میکنه، وقتی زد میبیه عجب چیز بی خودیه، ما برای چی معتادیم، چرا اینقدر گرفتار و بدبختیم، و مریض مریضی قربونه. یعنی این حالات تو اصلا یه حالات عادی نیست، مغز تو همینجوری برای خودش هر جور بخواد یه قرارای میذاره و میره. و اگر کمک ببین عزیز، پایان تو اذیت نشو، یا زندانه یا قبرستانه یا تیمارستانه. یعنی باید بری کمک بگیری دیگه، دنبال عشق و عاشقی و ازدواج و بعدم خانواده تو، خواهری که از تو 4 سال کوچیکتر 29 سالشه، بری به مادر یه دختر بگی که شما عکس دوست پسرتون رو به مردم نشون ندید. یعنی بقیه فامیلم اصلا یه دنیای بسته ای دارن و تو هم همه رو خسته و شکسته کردی عزیز.
دقیقا.
تو اگر امکانات مالی نداشتی که یه مقدار میتونستی از خودت و بقیه مواظبت و مراقبت بکنی، که اصلا داغون شوی رفتودی و میتونه اون وضعیت به هم بخوره و تو رو از هم بپاشه، برای که تو تمام مانوری که میکنی با پوله، و اگر اون رو ازت بگیرن با کارایی که با خودت و دیگران میکنی گیر میفتی عزیز. این کارا تبدیل میشه به یه نوع رفتار غیر واقع بینانه، غیر عاقلانه، برخی از اوقات غیر قانونی، میتونه کار دستت بده. احتیاج به کمک جدی داری. منیک دیپریشن حداقل به اضافه حالت بوردرلاین پرسونالیتی دیسوردر کاملا، و البته حالا نارسیسیسم و اینا هم سر جای خودش. و یا حتی
اینه که شما میگین قبلا با اون مثلا کسی که قبلا من بودم اینا هم چون پزشک بودش به من میگفت، گفت این مریضی رو داری، دکترای دیگه هم بهم گفتن، ولی من هیچ وقت جدی نگرفتم. من هیچ وقت مثلا دکترایی که میرم فورس میدونم من هیچ وقت نخوردم، گفتم قوی ام چون مثلا من دارم مثلا هر سال 10 تا مثلا این کارا رو دارم میکنم، این قدرت بیزینسی رو دارم، این جوری دارم کار میکنم. یعنی کیه دکتر میخواد به من چی بگه مثلا چیکار کنم؟
نه خب اون آخه عزیزم مثلا اینه که تو یه اتومبیلی هستی سرعت 200 مایل در ساعت، تو من بگو تو لس آنجلس چجوری میخوای رانندگی کنی؟ دکترها اومدن به ترمز میدن برای که شاید بتونی، و فرمون که بتونی ماشین رو کنترل کنی. معلومه تو زورت از همه بیشتره، سرعت از همه بیشتره، اصلا هیچ ماشینی نیست که با تندی تو بره، ولی با اون تو به کشتن میری، تو با اون آدمای دیگر رو میکشی. بنابراین اونایی که خواستن کمکت بکنن نگفتن تو در این زمینه حتی دانا و توانا نیستی، از اونام 10 برابر بهتر نیستی. ولی اشکال کار اینه که این اتومبیلی که قراره با سرعت 50 60 70 کیلومتر مایل بره، ترمز و فرمون هم داشته باشه، مال تو 200 مایلیه، ترمز و فرمون هم نداره، خب پایان کار خرابه. اونا میخوان روی این سرعت خطرناک تو ترمز بگذارن. خب معلومه تو فکر کنی با اینا کیان دیگه، اینا اصلا چی میگه؟
الانم دیگه همه چی رو ول کردم، چند وقت هر موقع اینجوری میشم یه ول میکنم کار و زندگی و بزنس و فقط به این مسئله فکر میکنم، برام هیچ چیز دیگه مهم نیست. یعنی میگم بار اول اینو درست کنم بعد برم سر یه کار دیگه، یا مثلا ولی اصلا گیج شدم خودم دیگه. یعنی شبا نمیتونم بخوابم، همش توهم میزنم، خواب میبینم، بعد همش تو فکرم که تکس بزنم یا تکس ندم، این کار اونجوری درستش بکنم درستش نکنم، اصلا گیج شدم.
به من بگو عزیز، اگر میدونی تو خانواده پدری و مادری مشکلات روانی چی داشتید؟
دیپرشن داشتم خانواده پدری مادری.
دیگه چی غیر از اون چی؟
دیگه
خودکشی یا تهدید به خودکشی یا اقدام به خودکشی داشتی؟
تهدید به خودکشی داشتن بله.
بعدن خشم و عصبانیت که واقعا آزاردهنده و اذیت کننده تو فامیل پدری و مادری بوده؟
بله بله.
حالا به من بگو خواهرت چه میکنه؟ کوچولو 9-4 سال است و کوچکتره.
پزشکی میخونه.
ببینید توانایی های همه شما تو هوشتونه، اما هوشتون مثل یه اتومبیل تند و تیزه، بدون فرمون، بدون تولید.
پزشکی میخونه تو بهترین دانشگاه، همشم اسکالرشیپ و
نواشم. معلومه. خودت هم ببین عزیز، من چرا بهره هوشی از یه حد که میگذره میگم مثل آدمی که قدش بلنده، مثلا 3 متره قد بلند، مثلا از در خیلی خیلی خوبه، ولی نه 3 متریش. یعنی اون وقتی یه درد سره، هیچ کسی آرزو نمی کنه که خودش 3 متر باشه یا پسر و دخترش 3 متر باشه. به من بگی نزدیک 2 متر یا کمی کمتر از اون، یا به هر حال قد بلند بسیاری میخواد، ولی 3 متری رو نه، تو قد 3 متره. و بنابراین اگر ندی پاتو ببرن سرتو برباد میدی، برای که گیوتینی که در اون بالا در واقعیت دنیا کار میکنه روی 2 متر تنظیم شده، هر قدی بلندتر از اونو دیر یا زود میزنه، فقط کافیست بهش بخوری عزیز. یعنی تو از نظر من یه بمب ساعتی هستی، یعنی هر آن میتونی منفجر بشی و در یه شرایطی دست به یه کاری بزنی که بعدن تمام عمرت پشیمون بشی. بعد تو یه تیپی هستی که اگر گیر بیفتی و گرفتار بشی تحمل یه روز گرفتاری رو نداری.
ندارم، نباید.
بنابراین چون اون ظرفیت هم در تو نیست، میتونه از پا درت بیاره. بذار حتی من یه ذره تندتر برم برات، یه ذره عجیبتر و غریبتر عزیز. تا یه بسا بهتر 2 ماه یه جا بستری بشی. علتش این است که به تدریج به توی خودتو جمع و جور کنی و یه دنیای دیگه داشته باشی. این جهان بینی تو، نگاه تو، حس و احساس تو همه خطرناک و ویرانگر عزیز. درست به ساده ایمونه که مثلا برفته تو کار خرید و فروش مواد مخدر و بعدم یه گروهی درست کنی که مثلا پلیس رو بکشه. خب دیر یا زود از پا در میاد، حتی نه به وسیله پلیس، وسیله همون کسانی که باش هستن، برای که در منطقه خطری زندگی میکنی که اصلا ازش راهایی و نجات نیست عزیز. تا اگر یه کسی اتومبیل تو رو خاموش نکنه، کلید تو رو دور نندازه، از پا در میای. و به همین جهت هست که میتونه مقدمات گرفتاریای بیشتر تو باشه این ماجرای خوش آمدن و عشق و عاشقی و پول در آوردن از یه طرف و ولخرجی و خرج از طرف دیگه و حالتهای شدید نمایشی و اینا تو رو برباد میده عزیز. یعنی دست به کارهای خطرناکی میزنی که ممکنه بیفتی و بمیری.
درست
ساخت
میدونم، مثلا
گاگوزا
یه بیزنسایی میکنم که اصلا در حد من نیست. مثلا من توی یه بیزینسی چند وقت پیش رفته بودم، طرفانی که مثلا از موارد قرار داد من بود میگفتن مثلا ما فکر میکنیم مثلا 50-60 ساله بخواد با ما صحبت کنه، اصلا تو در حد این بیزینس سنت نمیخوره مثلا، ولی ادارهش میتونستن، ادارهش کردن، میدونی چی میگم. ولی اینقدر خودم رو میخورم سر یک مسائل کوچیک، یک چیزای کوچیک منو اذیت میکنه که اصلا گاگوزای دیوانه دارم میشه.
نه عزیزم، اون اتومبیل تو با اون سرعتی که میره فقط یه سنگ کافی زیرش بگیره ملق میزنه و میره عزیز. حرفت بسیار درسته، یه چیز کوچک کوچکیست. تو از ساختمون نمیترسی، ساختمون رو هم میخری، ولی یه سنگ سنگین جلو لاستیک تو میترکونه، تو رو میبره به آسمون، میکوبه زمین و بعدم قانون طبیعت میکشته. برای که طبیعت به اینکه چقدر باهوشی کاری نره، بهره هوشیت بالاست، خیلی هم بالاست، ای بسا 140-150 باشه، اذیت نشو با این جمله. من بدبختی تام این بهره هوشیته، ای کاش نداشتی. یعنی مثل همون قد بلند 3 متریه که آدم ممکنه بره دنبال یه راهی که البته نیست که مثلا 1 مترش رو ببرن. و کمک میخوای عزیز، موضوع رو جدی بگیر. اگر خانواده تو هم این احتمالاً حرفا رو میشنون، بدونن اصلا با مورد عادی و معمولی روبرو نیستن، با یه موضوع سخت سنگین روبرو هستن که اگر نپذیری در خطری و بخوای باز بازی در بیاری، لجبازی در بیاری، کل شقی در بیاری، از پا در میای. یعنی وضعیت نمیخوام بکنم، 5 سال دیگه ای بس اصلا نیستی.
میدونم چی الان آقای دکتر، شما یه بار من راهنمایی کردی به من گوش دادم، الان من چی کار کنم؟
تو کجا زندگی میکنی؟ از
لس آنجلس.
خلاص به نظر من باید یه دکتر خوب پیدا کنی و باهاش کار کنی، ولی دوا میخوای عزیز. تو اگر دوا نخوری از پا در میای. این سیستم رو کسی باید خاموش کنه، این ماشین رو باید کسی ترمز بهش بزنه. حداقل فرمون نداری، حداقل ترمز رو داشته باشی.
الان رابطه‌مو چیکار کنم؟
رابطه نیست، اون قتلگاه برای تو اون دختر. اون کار دستت میده، اون میتونه به خطرهای جدی بندازتت، برای که پیچ و تابای از این قبیل از اوتش بر نمیای. این حالا تو این ماشین رانندگی کردن است تو جاده کوهستانی پرتت میکنه. بلکن هیچ طوری نمیشه، رابطه تو بگو فعلا صبر میکنم ببینم چی میشه، ولی دکتر میخوای و دکتر حسابی خوب میخوای، کسی که حریف تو باشه، و الا تو هزار بازی سیاه باشه.
حقیقتشو بگین، چند تا دکتر رفتم تو همین چند ماه گذشته، یعنی ولی اینقدر راحت این دو تا سه چهار تا دکتر من قشنگ میپیچوندم که خودشون میچرفن.
من میدونم، متوجه هستم مرد، تو بهتر میرفتی قهرمان کشتی میشدی. به هر حال
میگم که اینقدر
نه میدونم
5-6 جلسه رفتم اینقدر قشنگ میپیچوندمشون که میگفتن حق با تو، راست میگی، باید این کار انجام
بشه. بله حالا عزیز، تو خواستی به دفتر زنگ بزن من ببینم کسی رو میتونم، امیدوارم دوستان روانشناس و روانپزشکی که برنامه رو میشنون اگر زن و مرد این میدان هستن به من زنگ بزنن بگن تو رو قبول میکنن، اگر هم همه طلاق دادن دیگه خب دادن دیگه، میفرستیم بری پروی که به
یک
کسی
یک بیزنس خوب به
دارای
دکتر میدم.
اصلا بیزنس خوب نمیخوام من، فقط آره بیزنس خوب میدی ولی خب
تبلیغ برای
دفترم بود. نه فقط داستان این است که بیزنس خوب تو، بیزنس خوب تو بالا بردن و ول کردنه، بنابراین مواظب خودت باش، یه کمی مرد آروم برو، یه ذره هیچ خبری نشه، اگه خودت مواظب باشی با اون تواناییات میتونی خودتو درست کنی، ولی اگر مواظب نباشی میزنی خودتو در و داغون میکنی، بقیه رو هم اذیت میکنی. به هر حال خوشحال شدم باهات صحبت
کردم. زنده باشی، من با تو فردا تماس میگیرم.
لطفاً، مرسی عزیز، خدافظ. شنگ ارجمند بعد از چند پیام با ما باش.
به یک پیام از دفتر خانه بیمه توجه فرمایید. قیمت بیمه های شما را تا 40% کاهش می دهیم. مطمئن باشید اگر نتوانیم بیمه های شما را از 10% تا 40% کاهش دهیم، مبلغ $50 برای شما ارسال خواهیم کرد. با 27 سال سابقه در امور بیمه و دسترسی به بیش از 50 کمپانی معتبر امریکا، ما می توانیم بهترین پوشش با نازل‌ترین قیمت را برای انواع بیمه های شما در یک محل فراهم کنیم. قبل از تهیه بیمه و یا تمدید بیمه های خود با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. بیمه های اتومبیل، مستغلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. 949-707-77-77 949-707-77-77 949-707-77-77 خانه بیمه.com.
آتش بس دوم فیلمی از تهمینه میلانی
و تو نیتا آقا فقط دستپخت من دوست میدارن خودشون گفتن.
آتش بس
پرفروشترین فیلم سال همزمان با سینماهای ایران از جمعه 31 اکتبر در میوزیک هال بیورلی هیلز.
آتش بس
10 سال پیش بهت گفتم دوست دارم، هر وقت نظرم عوض شه خب میگم دیگه.
آتش بس
محبوب ترین فیلم سال خانواده های ایرانی در لس آنجلس.
آتش بس
من معتقدم در عفو لذتی هست که خدایش در انتقام لذتی هست که در عفو نیست دیگه.
آتش بس بهرام رادان، میترا حجار، آتیلا پسیانی، گوهر خیراندیش، مهران مهین‌ترابی، دانیال عبادی، پژمان جمشیدی. آتش بس دو
تلفن اطلاعات 818-855-90-90
اگر با اتفاق ناگواری مواجه شدید با دکتر کوروش بهزادی وکیل جنایی تماس بگیرید. دکتر کوروش بهزادی وکیل معتبر جامعه ایرانی با 22 سال سابقه کار در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال از حقوق قانونی شما در مواردی مانند رانندگی در حال مستی، مواد مخدر، زد و خوردهای خانوادگی و درگیری با مأمورین دولتی دفاع خواهد کرد. دکتر کوروش بهزادی متخصص در کلیه امور جنایی و دادگاه مخصوص نوجوانان. تلفن 310-441-9341 310-441-9341.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
حدس بزن برای چی با هات تماس گرفتم؟
ماموریت جدید؟
فکر میکردم اینو بگی، ولی این بار داستان فرق میکنه.
من هر ماموریتی رو قبول میکنم.
مطمئنم، اتفاقا به دلیل اهمیت، دقت و احترام خاص تو به مشتریان و قیمت‌های بسیار مناسبی که براشون در نظر میگیری، مرسدس بنز آنهایم تونسته مثل یک ستاره در بین دیلرشیپ‌ها بدرخشه. برای همینی که برای تو یک پاداش بزرگ در نظر گرفتیم.
ممنونم، ولی من اینا رو وظیفه خودم میدونم.
آفرین به تو. به هر حال پاداش اینه که از این پس 7 روز هفته و در 24 ساعت شبانه روز خودت رو در دسترس مشتریان قرار بدی. پاداش تو از این لحظه آغاز میشه.
ولی
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
جدی نگیر، 24 ساعت فقط یه شوخی بود.
رادیو همراه، بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، من یه سوال کوتاه داشتم از خدمتتون. من 40 سالمه، 20 ساله ازدواج کردم، 2 تا دختر دارم، دختر بزرگم 12 سالشه.
کوچیکه چند سالشه؟
کوچیکه 8 سالشه.
همسرتون چند سالشونه؟
همسرم 46.
بله.
حالا سوال من اینه که من و همسرم، ما خیلی مثلا در طی این مدت یه جور عادته برای من که همیشه برم پیش مشاور برای مثلا هر مشکلی که هست یا هر چیزی که هست. حالا سوال من اینه که دختر 12 سالم مثلا شروع کرده، یه برحال برای خودش نگرانی هایی داره، مثلا یه دلواپسی هایی داره، مثلا از من سوال میکنه، من میخوام که خوب هدایتش کنم. آیا اینم خوبه که اونم مثل من عادت بدم مثلا همیشه به جای اینکه مثلا راه بیفتم از این اون بپرسم، مستقیم مثلا ببرمش پیش مشاور؟
یا بذارید عزیز من یه توضیح بدم، چون این مسئله فوق العاده مهمه. من خاطرم هست در ایران وقتی که قرار شد یه برای استادان یه مرکزی رو درست کنن، مشاور خانواده، بر اساس برچسبی که همه جای دنیا هست از جمله در ایران بود، فرض و حرف عبارت از این بود که آدم باید دیوونه باشه برای پر دکتر. علت چند مدل پزشکی بود که آدم ها دوران یا سالمن یا بیمار. وقتی شما میدید پر دکتر قبول میکنید مریضید، وقتی هم که میدید پر روانشناس قبول میکنید مریضید. خب آدمی هم که میده پر روانشناس میگه مریضم، مریض روانی یعنی دیوونه. پس به همین جهت است که هنوزم بسیار از اوقات وقتی شما به آدما میگید برو پروی دکتر، حرفش اینه که دیوونه تویی، تو برو، من چیزیم نیست. و این حرف شما صدها بار هزاران بار حداقل من شنیدم. ماجرا این است که از نظر روانی چنین نیست. از نظر روانی مردم سه نوعن. آدم ها سالمن و بیمار، ولی بیشتر آدم های دنیا نرماله. نرمال یعنی با نرم و هنجار و نظام ارزشی و حتی سازمانی جامعه همکاری دارن، هماهنگن، ولی سالم نیستن. همیشه هم مثال عرض کردم، شما در یک کشوری ممکنه مشروب مردم میخورن و چون نرماله همه مشروب میخورن یا بیشتر آدم ها مشروب میخورن، ولی چون همه مشروب میخورن یا بیشتر آدم ها مشروب میخورن معنیش نیست که مشروب خوردن عیبی نداره، نه، اون علامت گرفتاری و بیماری آدم هست. حالا در یه جامعه جا افتاده، در یک کشوری مانند چین یه دورانی همه تریاک میکشیدن، تریاک آدم رو معتاد میکنه. بنابراین ماجرای آدمای نرمال موضوع اصلی اساسیان، به طوری که میشه گفت تو دنیا امروز 2% مردم دنیا سالمن، 18% هم میشه بیمارن، 80% هم نرمالن. سالمای دنیا مثل همن، بیمارای دنیا هم تقریبا مثل همن، نرمالای دنیا با هم متفاوتن. نرمال ایرانی با نرمال چینی و ژاپنی متفاوته، ولی 70-80% مردم دنیا نرمالن. این تیپ نرمال 3 ویژگی داره: یا در ارتباط با مردم میخواد باشه، با مردم میخواد باشه که میشه، چون تیپ سالم نیست میشه مهرطلب، یا میخواد بر مردم باشه میشه برتری طلب، یا میخواد بی مردم باشه میشه عزلت طلب. و بنابراین 3 تیپ مهرطلب و برتری طلب و عزلت طلب رو به وجود میاره که من تو سیدیا تو 6 ساعت 125 تا ویژگی اینها رو، یعنی 60 تا ویژگی آدم مهرطلب، 40 تا ویژگی آدم برتری طلب، 25 تا ویژگی آدم عزلت طلب رو میارم و 100 تا هم ویژگی آدم سالم رو دارم که میشه شخصیت سالم و نرمال، و بعدم 10 جورم آدم خلوچل و دیوونه از نظر شخصیتی داریم که اون 10 جورم تحت عنوان شخصیت ناسالم یا پرسونال دیسوردر میشناسیم. حالا مشخصه آدم نرمال اینه که درباره هر موضوعی بهتره از علم کمک بگیره، از اطلاعات کمک بگیره، از مشورت مردم و مشورت برخوردار بشه و بعدن بیاندیشه و عمل کنه. این مشخصه کاره. یعنی درست مثل این که وقتی شما تشریف میخواید ببرید یه مهمونی، باید آدرس رو داشته باشید. بدون آدرس نمیشه راه افتاد، باید آدرس رو داشته باشید، باید روزش رو بدونید، ساعتش هم باید بدونید، بعدم بدونید برای چی دارید میرید، برای شام دارید میرید، برای عصرانه دارید میرید، اونجا عروسیه، اونجا یه مهمونی بزرگه، مهمونی کوچک خانوادگیست یا هر چیز دیگه. امروز نقش روانشناس عزیز و روان درمانی برای این گروه مخصوصا نرمال که 70-80% مردم هستن درست راهنمایی است، یا یه اتومبیل یا یه راننده است که شما رو میبره. و بنابراین همونطور که بارها عرض کردم، این کار حمام روانی است. همه ما طی هفته کثیف میشیم و همه ما باید حداقل هفته یک دفعه بریم حمام، و بنابراین مراجعه به یه روانشناس یا یه روان درمانگر برای طرح موضوع، برای طرح مسائل سبب میشه که ما از مداری که درسته و از جاده‌ای که باید بریم دور نیافتیم، بیرون نیافتیم و بتونیم راه خودمونو بریم. بنابراین حتما وقتی که موضوع ها و مسائل جنبه روانی و حسی و احساسی و عاطفی و هیجانی و ارتباطی و هر کدوم از اون آموزشی اینا پیدا میکنه، همه ما همیشه احتیاج به کمک داریم. من و شما احتیاج به دندانپزشک داریم، احتیاج به مکانیک داریم، احتیاج به یک کسی که لباس رو درست کنه یا کفش رو درست کنه داریم، و اینم باید جزئی از زندگی باشه. من هیچ اشکالی در این که دختر شما بره پلوی روانشناس برای طرح مسائل مشکلاتش که بهتر خانوم باشه، چون در این گونه موارد بهتر همجنس باشن، ندارم. و چون ممکنه برخی با دانستنش نگاه و نظری یا برچسبی بزنند و حرفایی بزنند، هیچ دلیلی هم برای در حقیقت ابرازش به دیگران نیست، گرچه بسیاری از مردم تو سنین بالا راحت اون رو به عنوان افتخارشون میتونن که این فرض کنین سلمونی منه و اینم تراپیست منه. یعنی آدم سالم آدمی است که همون نگاهی که به مسئول فرض کنید دندان پزشکش میکنه یا مکانیکش میکنه یا آرایشگرش میکنه، همون نگاه نسبت به روان درمانگرش داشته باشه. من هیچ عیب و ایرادی نمیبینم، مخصوصا اگر دخترتون باش راحت واسط است. و اصولا اگر ما عزیز، اگر من خودمو میگم، من اگر یک کسی در سن 12 سالگیم یا 18 سالگیم یا 24 سالگی یک کسی بود در حدی که امروز دانش رو تا حدودی میشناسم که منو کمک میکرد، من ده ها بار زندگیم میتونست بهتر باشه و اون همه عیب و ایراد و اشکال و اشتباه رو نمیداشتم. بنابراین من هرگز در ارتباط با بچه های خودم هم همیشه همین بوده، یعنی ابدا مطلقا جایی برای تردید و دودلی نیست، برای اینکه تقریبا هیچ وقت هیچ ضرری نداره، فقط فایده‌اش کم و زیاده. اینه که من اشکالی نمیبینم که دختر 12 ساله شما اگر دلش میخواد و اگر بره و فرد مناسب رو پیدا کنید که بتونن با هم دوست بشند و یه یار دانای آگاهی کنار خودش داشته باشه، مطمئن باشید هر یه ساعتی که اینجا صرف میشه 10 ساعت و 100 ساعت دخترتون تو زندگی جلو میندازه و برای شما و برای دخترتون بسیار بسیار فایده داره.
خیلی ممنون، من جواب سوالمو گرفتم.
به هر حال بسیار سپاسگزارم از شرکتتون تو برنامه. مرسی، از خدافظ شما. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید.
با من اسنایده.
آره عزیزم بفرمایید.
من یه سوال از خدمتتون داشتم. من خیلی مشکلات دارم، ولی حال تعیینش که خودم متوجه شدم اینه که ترس شدیدی از حیونا دارم. و این از ماهی قرمز عید شروع میشه تا سگ و گربه که توی خیابون هست و اصلا حال من به هم میریزه. تا حالا نتونستم هیچ حیوان یا لمس کنم، حتی به نزدیکی 2 متریش تا حالا نتونستم برم و این یه حالت ویژه اصلا میشم. رفت برم همه جاهای دیگه خیلی معقوله، به حیوانا که میرسم اصلا دگرگون میشم و این تنها ترسیه که تقریبا من دارم. من از آدما نمیترسم، از تاریکی، از تنهایی، حتی به خاطر رشتم اتاق تشریح رفتم و با اجداد کار کردم، مشکلی نداشتم، ولی مشکلم فعلا با این حیوانات. چند تا مقالم رو درش خوندم، راهکاری که اونجا اومده بود و سعی کردم عمل کنم، یعنی که حیوانی که تحت کنترل صاحبشه من سعی کنم بهش نزدیک بشم، ولی
نه اونا کار نمی کنه. عزیز شما چند سالتونه؟
من 32 سالمه.
به من بفرمایید که آیا چون این مهمه، آیا تجربه آسیبی آزاری از جانب حیوان خودتون داشتید، عزیزانتون داشتن، یا در کودکی تو برنامه ها و فیلم ها یا از دیگران چیزی شنیدید؟ خاطرتون چی میاد تو این زمینه؟
حقیقتش من هیچ وقت خودم با هیچ حیوانی درگیری نداشتم، ولی مامانم خیلی میترسن از حیوانا و همیشه ترس ایشون رو دیدیم، هرچند که ایشون خیلی بهتر از منن، یعنی میتونن سری کارا رو بکنن، کنترل کنن، حتی بنا به شرایط ایشون مجبور شدن 2-3 ماه در خونه بودن که یه سگ اونجا بود و تونستن با این سگ ارتباط برقرار کنن، ولی من هیچ وقت مستقیما با هیچ حیوانی مشکلی نداشتم و از بچگی حتی با برادرم که کوچیک بودیم برای ما از این جوجه زردا خریده بودن که همه داشتن، ما هم داشتیم، سرپرستی جوجه های من با برادرم بود و من هرگز نتونستم اونو لمس کنم.
اوکی. به من بفرمایید که غیر از ماجرای مادر کپته نقش فوق العاده مهم میداره، چیز دیگری از نظر فیلمی، داستانی، مطلبی بوده که ذهن شما رو یه مدتی حتی 5 سال قبل، 15 سال قبل، 30 سال قبل مشغول کرده، ازش خبر داری؟
نه، من فقط به جز کابوسای شبانه وقتی که من بدترین خوابی که میبینم اینه که توی اتاق قرار گرفتم که مثلا یه گربه یه سگی داره به من نزدیک میشه، ولی هرگز به خاطر فیلمی هم نبوده که من یه صحنه ای رو دیده باشم.
شما فرزند چندم خانواده هستی؟
من فرزند دوم یک خانواده هم که فقط یه برادر بزرگتر از خودم دارم.
اون چند سال از شما بزرگتر از این؟
5 سال.
اون وقت به من بگید ایشون هم از حیوانات یه همچین ترسی رو داره، این فوبیا رو داره یا نداره؟
حقیقتش نه، ولی خب خیلی هم من تو شجاعت خاصی ندیدم، ولی نه اون با حیوانا خیلی، هر گربه ای رو مثلا تو خیابون میبینه باهاش دوست میشه، بغلش میکنه، یا با بعضی حیوانا خوبه، ولی خب اونجوری نیستش که خیلی هم حالا مرد شجاعی باشه با هر حیوانی. بعضی هم من دیدم که به جنگ همه چی میرن، ایشون اینجوری نیست، ولی خیلی عادیه و با اون موجودات معمولی که دوست همان دوست میشه.
هیچ وقت فکر نمی کنید برادرتون از حیوانا شما رو ترسونده، تو رخت خوابتون چیزی انداخته، حتی پلاستیکش؟
هرگز.
داستان ماهیای عرض کنم که نوروز رو که تو خانه شما مرسوم بوده که گل یا برحال یه ظرفی از ماهی می داشتن که اینا معمولا هر روز اگر چند تا باشن یکشون می میرن؟
بله.
شما از اون یادتون میاد اون چقدر اذیتتون میکرد عزیز؟
من از حیوانا بدم نمیاد، یعنی عکساشون رو که میبینم، تو نکس همشون رو، ولی عکساشون رو که میبینم یا اینی که مثلا اگر از فاصله خیلی دور و مطمئن باشم که من یه فاصله خیلی ایمنی ازشون دارم، نگاه میکنم با صاحبشون هستن، خوشم میاد، حتی من برام جالبن. ماهیامون هم که بودن من رفتشون رو دوست داشتم، ولی هرگز نتونستم آبشون رو عوض کنم. یعنی اون که موضوع من اینه که از هر موجود جنبنده غیر از انسانی وحشت دارم.
بله.
چیزی که متوجه شدم اینه که من اینو تازه متوجه شدم، پارسال توی محل کارمون یه جشنی بود و یه سری عروسک رو برده بودن که این عروسک ها تکون میخوردن. شاید من چون بچگی همچین چیزی نداشتم اینو متوجه نشده بودم، یه سری عروسکای حیوان بودن که اینا کوکشون میکردن مثلا گوشای سگه بلند میشه، من از این میترسیدم و این خیلی زشته برای من که یعنی در یه محیطای اجتماعی که هستم اصلا رفتارم به هم میریزه، حالم به هم میریزه و اینی که دست خودم هم نیست. خیلی سعی کردم که این موضوع رو در خودم کنترل کنم ولی نتونستم.
آیا هیچ وقت به شما گفتن که وقتی 3 ماهتون بوده، 6 ماهتون بوده، 9 ماهتون بوده، 1 سالتون بوده، یه جایی رفتن سگی گربه شما نزدیک شده و شما را اذیت کردین، فکر میکنید احتمالی چنین حادثه ای هست؟
نه، به خاطر اینکه من مامانم هم مشکل دارن و همیشه از حیوانا فرارین، هیچ وقت این اتفاق نیفتاده و من انقدر نمیدونستم این موضوع تو من حاده تا اینی که اومدم امریکا و دیدم که بالاخره اینجا همه با حیوانا هستن و من خیلی از مهمونی ها رو نمیرم به خاطر اینی که میدونم خانواده مثلا سگ دارن، یا اینی که اصلا سعی میکنم اون ساعتی که مردم سگشونو میارن قدم بزنن نرم توی خیابون. حتی یه کنفرانسی من دعوت شده بودم تو آریزونا، تمام هزینه های همه چیه منو دادن، منتها در گروهی که بودیم یه فرد نابینایی بودن که از این سگای هدایتگر داشتن، من به خاطر حضور ایشون 1,700 بهانه بودم که نرم توی این سفر.
اوکی.
و این نمیدونم باید چی کارش کنم.
اوکی. روی خط باشید عزیز، بذارید پیاموار بشنیم صحبتون رو با هم ادامه بدیم. شنگر اجبن پا ما باشید.
آیا میخواهید مردم با دیدن شما بگویند؟ نگران نباشید، کلید موفقیت شما در دست جفریه.
جفری کیه؟
یعنی شما نمیدونین جفری کیه؟
اطلاعیه از دفتر آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه در امور وام‌های مسکن توجه فرمایید. شماره تماس 310-775-2131. به اطلاع زوجهای جوان، فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها و افرادی که فاقد پسنداز کافی برای پیش پرداخت داون پیمنت هستند می‌رساند که فقط با پرداخت 0.5%، بله فقط با 0.5% پیش قسط داون پیمنت به آرزویشان برای صاحب خانه شدن رسیده و از مزایای وام های دولتی FHA با نرخ بهره های بسیار کم استفاده نمایند. درخواست کنندگان باید از درآمد کافی و کردیت مناسب برای واجد شرایط بودن برخوردار باشند. برای اطلاعات بیشتر و آگاهی از دیگر برنامه ها با آقای نظام نشاد با شماره 310-775-2131 تماس بگیرید. NMLS number 288631.
با اطمینان، راحتی خیال و قانونی به امریکا مهاجرت کنید. گرفتن ویزا و اقامت دائم امریکا زمانی ممکن و آسان می‌گردد که شما وکیلی آگاه و مقتدر در کنار خود داشته باشید. دکتر همایون مقتدر، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال امریکا با سال‌ها تجربه در امور مهاجرت، یار و یاور شماست.
من همایون مقتدر می توانم با استفاده از قوانین اداره مهاجرت شما را راهنمایی و کمک کنم تا شهروند امریکا شوید.
تلفن تماس دفتر حقوقی دکتر همایون مقتدر 818-996-1990 818-996-1990.
پدر و مادرم سناشون رفته بالا، مادرم دندون مصنوعیش لخ شده، پدرم دندونه خراب و شکسته داره.
عزیزم من میدونم نباید حرف بزنم، فقط باید گوش بدم، ولی میدونم دکتر آکف جراح لثه و متخصص کاشت دندون میتونن همه دندوناشون رو با هم در بیارن و 4 تا ایمپلنت بکارن و همون روز تمام دندونای یک آرواره رو هم بذارن. به اصطلاح اینجا بهش میگن All on 4 Dental Implants. شماره تلفنشون هم هست 858-490-9086. وبسایتشون هم www.sandiegodentalimplants.com.
چقدر عالی، ولی خرجش چی؟
نگران نباش، قیمتاشون خیلی مناسبه، مشاوره رایگان هم دارن. تازه من و تو هم میتونیم زمان جراحی پدر و مادر هر کدوم فری کلینینگ و اکس ری هم بگیریم. دکتر آکف 858-490-9086.
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
آیا از چاقی با اضافه وزن رنج میبرید؟ آیا دچار فشار خون و بیماری قند ناشی از اضافه وزن هستید و تاکنون نتوانستید وزن خود را با رژیم‌های غذایی پایین بیاورید و یا جراحی لبند ناموفق داشتید؟ با مراجعه به برند سرژیکال اینستیتوت به مدیریت خانم آنجل ساموالیان با آخرین دستگاه‌های مدرن جراحی شما میتوانید به وزن مورد علاقه خود برسید. سلیو گاستراکتومی یکی از جدیدترین و موفقیت‌آمیزترین عمل جراحی برای کاهش وزن است. 818-243-9999 brandsurgical.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بذارید
مزتون، نه حتما، بذارید من ازتون چند سوال کنم. شما شغلتون چه هست؟ پزشکی شما؟
نه، من مهندس پزشک هستم، بایومدیکال انجینیر، یکی از شاخه‌هایی که کار میکنم.
اوکی. شما به من بفرمایید نظرتون راجع به ازدواج چیه؟
ولی یه مدت فکر میکردم که نمیخوام این کار رو بکنم، ولی هیچ نیازی در خودم نمیدیدم که فکر کنم با ازدواج ممکنه برآورده بشه، ولی همیشه فکر میکردم که اون توصیفی که از ازدواج هست در اینی که یه چیزهایی به ما میده، یه نفر یه قابلیت هایی رو داره که ما میتونیم باید باید میگرم، همه رو خودم دارم، ولی بعدن تمام نظرم عوض شد. الان فکر میکنم که یه پدیده لازمه، منتها شرایطش برای خودم پیش نیومده.
به من بفرمایید نظرتون راجع به بچه و داشتن فرزند چی؟ و حاملگی خودتون رو چگونه میبینید؟
اصلا دوست ندارم که بچه داشته باشم. برنامه‌ام این هست که سرپرستی بچه رو قبول کنم، ولی فکر نمی کنم من آدمی باشم که بتونم یه نفر رو به این دنیا بیارم.
اوکی. سال بعدی من یه مقدار دقیقه، چند رازه در خانواده پدری و مادری شما وسواس وجود داشته؟
حقیقتش اینه که نداریم وسواس رو، ولی از نظر روانی که با مامانم دچار افسردگی هستم که باشونه، خیلی شدید نیست، ولی یه حالت پیوسته داره که همیشه در متن زندگیشون یه مقدار افسردگی داشتم.
آخر عموی، دایی، پسر خاله، دختر عمه، هیچی؟
نه.
شما اگر از خودتون، از برادرتون، از پدر و مادر بپرسم حال غیر عادی اگر شما داشتید در 3 سال اول چی بوده، من چی میگم؟
رفتار غیر عادی؟
anything. خوابتون بوده، تغذیتون بوده، دلدرد شدید داشتید، گوشدرد داشتید؟
بله، من اولا از 2 سالگی شروع کردم به صحبت کردم، که میگن نسبت به همه خیلی دیر شروع کردم، منتها با جملات کامل و مثل آدم بزرگا دیگه شروع کردم صحبت کردن. دوم اینه که میگن از ساعت 12 شب من تازه شروع میکردم گریه کردن تا 2:30 شب به صورت پیوسته که هیچی منو آروم نمیکرده. یه مدت این حالت رو داشتم و بعدش هم یه عفونت گوش فکر میکنم داشتم که خیلی ضعف شده.
بین 3 تا 6 سالگی گزارشی درباره حال کمی غیرعادیتون تو مهد کودکی کودکستانی چیزی بوده؟
نه، من از حدود 3 سالگی رفتم مهد کودک و همچنان تحصیلم و از اون زمان ادامه دادم، دیگه نیومدم بیرون. همیشه خیلی محیط خوبی برام بوده و تنها جایی که خیلی تفریح میکردم، خیلی دوست داشتم اونجا بوده.
دوره دبستانتون چطور بوده؟
من 1 سال از دبستانم رو با پدر بزرگم و مادر بزرگم بودم، کلاس دومم رو.
یعنی چی؟
به خاطر شرایطی که شرایط کاری پدر مادرم و به خاطر انتقالایی که هر کدوم یه شهر منتقل شده بودن، من و برادرم 1 سال پیش پدر بزرگ و مادر بزرگم زندگی کردیم تا بالاخره شرایط کاری پدر مادرم درست شد و هر دو توی شهر اومدن و ما تونستیم بهشون بریم توی خونه باشیم و با هم باشیم.
دوره دبیرستان غیرعادی چی داشتی؟
اصلا همیشه جز شاگردای خیلی خوب بودم، خیلی مورد توجه بودم بیشتر وقت تو مدرسه، البته بیشتر توی دبیرستان تا راهنمایی، و هیچ وقت مشکلی نداشتم.
به من بگید شبکه دوستانتون چگونه بودن؟
همیشه دوستایی خیلی قدیمی دارم که از نظر خانوادگی هم میشناسیمشون، که باشون صمیمی هم و خودم همیشه خیلی سعی داشتم که دوستایی که وارد خونم میشن دوستایی باشن که خیلی بهشون اعتماد دارم. خارج از اون دوستای خیلی خوب زیادی دارم که محدودهای دیدارم باشون تعریف شده است، یه در فقط بیرون بتونم ببینم، بعضی خاصی رو مثلا میرم خونشون، یا اینی که حالا فرکانس تلفنی که با هم صحبت میکنیم چند بار در زمان باشه، من درجه بندی کردم درجه دوستانمو. ولی دوستان صمیمیه که از اول راهنمایی باشون دوست بودم هنوز دارم.
به من بفرمایید حادثه اتفاق خاصی در دوره دانشگاه و بعد از اون تو زندگیتون اتفاق افتاده یا حال غیر عادی متفاوتی هیچ وقت داشتی؟
نه هیچ وقت.
آیا تجربیات خاصی مثل out of body experience و near dead experience و هیچ چیز غیر عادی از نظر imagination و visualization و اینا هیچ وقت نداشتی؟
نه.
اوکی. حالا یه سوال مشکل ازتون دارم، امیدوارم باش راحت باشید اگر بتونید جواب بدید، شایدم البته ندونید. آیا فکر میکنید ممکنه یا آیا هیچ وقت از نظر جنسی کسی شما رو آزار داده اذیت کرده؟
هرگز من در این شرایط
نبودم. شما خوابتون غیر از ماجرای حیوانات، خواباتون معمولا چه تمی داره و یا چه چیزی برخی از اوقات موجب بیداریتون میشه یا کابوس میشه، نایتمر میشه و بیدارتون میکنه؟
قبل از هر چیز من خیلی خواب سبکی دارم که با صدای نفس کشیدن یه آدم که توی اتاق بغلیه میتونم از خواب بیدار بشم، یا اینی که همینی که هوا روشن میشه منم دیگه بیدار میشم، مگر اینکه یه چشم‌بند بذارم که اصلا نور بهم نخوره. جدای از اون توی خوابام من همیشه احساس میکنم توی آسانسور گیر کردم، همیشه احساس میکنم توی برجی هستم که این طبقه ها رو دارم هی پایین بالا میکنم و نمیدونم راه خروج کجاست، و یا اینی که توی اتاق قرار گرفتم که یه حیوانی داره به من نزدیک میشه و هیچ وقت اون حیوان به من نرسیده، قبل از اینکه اون به من برسه من از خواب بلند شدم. تا حالا نه در خواب نه در بیداری نتونستم با هیچ حیوانی از نزدیک رابطه‌ای داشته باشم، مثلا بگم اون به من تو خواب حمله کرده یا من توی بیداری تونستم بالاخره اینو برم نازش کنم، لمسش کنم.
شما من بگید که کجا زندگی میکنید شما؟
من لس آنجلس هستم.
چه مدتی است لس آنجلسی؟
حدود 3 ساله اومدم اینجا.
اوکی. ببینید عزیز، سوالی از من دارید یا من نظرم به شما بگم؟
نه من منتظر.
ببینید عزیز، شما دو سه تا احتمال دارید. احتمال اول این است که احتمالاً یه آسیب مغزی است و امیدوارم اذیتتون نکنم با این حرف، بعید نیست یه توموری یه چیزی در مغزتون باشه.
بله.
یعنی به همین جهت است که من دلم میخواد شاید یه نورولوژیستی یه عکس برداری امارای یه چیزی از مغز شما بکنه، چون به شدت و به نوعی که شما میفرمایید عامل اول میتونه یک نوع آسیب مغزی باشه، یه خونریزی مغزی باشه، یه چیزی اونجا باشه و اون سبب میشه که شما در یه زمینه‌ای پروسسی که در ارتباط با حیوان میکنید از یه مسیر دیگری بگذره و یا از هر چیز جنبنده. یعنی به همین جهت است که حتی شما درباره ازدواج و بچه و حاملگی هم این مسئله رو دارید. این اولین احتمال. دومین احتمال من این است که شما نوعی بسیار تند و شدید از وسواس رو در زمینه حیوانات و خطر مربوط به اونا دارید که میتونه یا نتیجه یک تجربه فراموش شده باشه. مثال باید. یک سال و نیمتون بوده، میدونم حتما میگید نشده، نه اینکه بخوام بگم شده، یک گربه رو شما افتاده، یا شما در خواب و تخیلاتتون یه همچین تصوری رو که در اون زمان که تخیلتون با واقعیت فرقی ندارن مجسم کردید، بنابراین یک گیری شما در اونجا به خاطر یه حادثه‌ای که اتفاق افتاده یا یه نوع تخیل تکرار شده‌ای که برای شما واقعیت پیدا کرده اونجا دارید و بنابراین نوعی از وسواس که حتما با داروی بسیار ضد وسواس و افسردگی کمکتون میکنه، چون مادرم اون افسردگی رو دارن، بنابراین دروی این سکه میتونه افسردگی و وسواس باشه. اما سومین احتمال که شما کاملا ردش کردید ولی به نظر من اگر اولی نباشه دومی کمتر احتمالش است، ولی این سوم، شما حتما مورد آزار جنسی قرار گرفتید و فراموش کردید. یعنی دلیل اون همه حالی که شما دارید در کاملا بستنشه و بنابراین اگر یه روان پزشک یا یه روانشناس خوب شما رو هیپنوتیزم کنن و شما رو در این حال نگه دارن که کار بسیار تکنیک کار ساده‌ایه، من فکر میکنم یه چیزی پیدا میکنن که از کجا میاد نمیدونم، ولی میتونه اون رو مشخص کنه. برای که شما تمام علائم این که توی اتاق هستید، از جای بسته میترسید، از این که توی اتاق هستید حیوان داره میاد به سمتتون، اینا موضوعی شماست، اینا موضوعی یک کسیست که مورد تجاوز قرار گرفته و بعدم مسئله حاملگیتون، مسئله دوست نداشتن بچهتون، مسئله حتی ازدواج و احتمالاً به رابطه جنسی هم که میرسه، چون نمیخوام وارد اون بحث بشم، باورهای خاصی دارید. ضمناً یادتون باشه شما ساعت 12:00 تا 2:00 بعد از نصف شب گریه میکردید، یعنی اون نشون دهنده آسیب مغزی است که به عنوان احتمال اوله، ولی این با اون ترکیب شده، چون حال شما وسط هزار نفر آدم مضطرب و یا کسی که صاحب فوبیاس هراسه که شما در خصوص حیوانات دارید، تو هزار نفر جز شاید 5 نفر استثنایی است، نه تو هزار نفر مردم، تو هزار نفر آدم گرفتار فوبیا استثنایی است و یه پدیده پنهان داره و به نظر من توی هیپنوتیزم آگاهانه یه روانشناس یا یه روانپزشک که از احتش برمیاد میتونه اون رو نشون بده و بنابراین شما رو به یادتون بیاره. اصلا کار مشکلی نیست. من فکر نمی کنم حال شما، شرایط شما معمولی و عادی باشه، یه خبری، یه اتفاقی است و اون وقت بعد از اون بر اساس اون تشخیص میشه کار کرد. این که پیشنهاد اول من به شما این است که یه به هر حال با یه نورولوژیست در جهت این حالات مختلف متفاوت داشتید ازش بخواید که به شما بگه آیا مغز کاملا کار خودش رو به درستی انجام میده یا نه. و دوم تو اونجا البته برخی از این آزمایش ها نشون دهنده زمینه‌های استراب و وسواس میتونه باشه. ضمناً ممکنه به شما دارویی بدن که یک بار همه این چیزا به مقدار کاملا محسوس و ملموسی پایان بپذیره و شما رو راحت و آسوده کنه. ولی اگر این دو که مربوط به مغزتون و وسواس و اینا هست همه به اصطلاح رولد اوت شد و معلوم شد هیچ کدوم از اینا نیستن، من هیچ جایی برام نمیمونه جز این که بپذیرم حوادثی در زندگی شما یک بار یا چند بار اتفاق افتاده که شما اون رو کاملا کاملا ناچار بستید و توانایی روبرو شدن باش ندارید. و یه هیپنوتیزم گرچه ممکنه کار سخت سنگینی باشه، ولی به نظر من بعد از یکی دو جلسه میشه بهش رسید و اگر اون به صحنه آگاه ذهن بیاد هم موضوع روشن میشه که بعدن چه باید باش کرد، مثلا به عنوان پست تروماتیک استرس دیسوردر، یعنی یه نوع وحشت بعد از حادثه، و یا اینکه بعدن از طریق EMDR یا سیستماتیک دیسنسیتیزیشن میشه ازتون گرفت. ولی موضوع چون عمیق و سنگینه نمیشه به عنوان سینگل فوبیا یا اسپسیفیک فوبیا بهش رسید. این حالت یه مجموعه است که عزیز احتیاج به یک ارزیابی کامل داره تا به نتیجه برسه. شاید بد نباشه صحبت منو یه دفعه دیگه بشنوید و خودتون ببینید چیزای دیگه یادتون میاد که اگر با کسی صحبت کردید بتونید بهش اشاره کنید. ضمناً من کنفرانس کودک درون دارم که توش سه تا تجربه هیپنوتیزمه، ولی به دو دلیل، یکی اینجا اونجا نمیرم، دوم این که ممکنه حالتون اگر اون احتمال آخر باشه بد بشه، توصیهشو بهتون نمی کنم. ولی اگر وقت و فرصت داشتم شاید خودم درگیر میشم، ولی چون ممکنه چند جلسه یا چندین ده جلسه بخواد واقعا وقت و فرصتشو ندارم. شما یه ذره فکر کنید ببینید چه میکنید، اگه دلتون خواست یه زنگی بزنید به دفتر و بگید من باهاتون صحبت کنم، ماجرارم بگید راجع به چیه. شاید من یکی دو تا سوال دیگه ازتون دارم بپرسم، شاید بتونم شما رو به کسی مراجعه بدم که بتونن کمکتون کنن.
سپاسگزارم. پس من
که میتونم خدمتتون دفتر، من معمولا بین 11 تا 4 که بین دو تا برنامه هست در رادیو هستم، و یه تلفن کنین یا تلفن بگذارید به من میزن، من بهتون زنگ میزنم.
سپاسگزارم راهنمایی وقتتون.
خواهش کنم، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
متشکرم،
شبتون بخیر. شنگ و رجمن به پایان برنامه رسیدیم، به امید گفتگوی با شما در برنامه بعد. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles. یک وکیل بی‌رقیب، بی‌همدام، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70 mesrianilaw.com.
نمایشگاه زیبا و دیدنی پارتی براوو، یک شنبه 23 نوامبر در هیلتون یونیورسال سیتی. فرصتی بی‌نظیر برای بازدید از جدیدترین کارهای بیش از 70 کمپانی معتبر و با تجربه در برگزاری عروسی و جشن‌های مجلل. به اضافه شوی عروس، جوایز ارزنده و سمینار دکتر فرید هولاکویی. برای تهیه بلیط به partybravo.com سری بزنید. تلفن 800 522 55